بودم، خب یکی عرباسی زده زحمت کشتن فکر میکنم، یکی نظریه شرطی معرفت رو گفتم و هفته پیش هم باید اصلا باید مبناگرایی رو گفته باشم که در مورد فصول سوم و چهارم نمیگه. من امروز یه مرور خیلی کوتاهی روی مبناگرایی میکنم و در واقع بحث امروز ما به یه معنا خیلی یه بحث کلاسی که معرفت شناسی و اپیستمولوژی نیست. تو بعضی کتاب ها میارن، از جمله همین کتاب مدام فصل پنجمش راجع به همین بحثه، ولی بحثی که در واقع به صورت فرعی به معرفت شناسی مربوطه عمدتا در فلسفه زبان یا حتی فلسفه ذهن این بحث رو مطرح میکنم، ولی برای از اون جمله بحثایی که ارتباط به ستا حوزه داره و ما اینجا بیشتر به ارتباطش با اپیستمولوژی میپردازیم. خب مبناگرایی یا مبناگرایی فاندیشنالیزم، کسی خاطرش هست چی میگه؟
ساختمان
باورهای
ما رو
مثل
ساختمان
ذهن توجیه. اگه خاطرتون باشه ما در بحث معرفت شناسی و حالا همه اون بحث‌های گتی و اینا، یکی از مؤلفه‌های معرفت در واقع توجیه بود، گفتیم باور صادق موجه، اون چیزی که ما بهش معرفت داریم میدونیم باید یه توجیه براش داشته باشه. مبناگرایی راجع به توجیه و ادعاش اینه که باورها توجیهشون رو به دو صورت کاملا مجزا بدست میدن. بعضی باورها توجیهشون رو از سایر باورهای دیگه میگیرن به صورت استنتاجی، یعنی که مثلا من یه سری مجموعه باورهای A1 تا AN دارم و از اینها باور B رو استنتاج میکنم و بعد توجیه باور B وابسته است به توجیه باورهایی که ازش استنتاج شد. اینا یه دسته‌ای هم که اینا دسته روبنان، ولی خب قاعدتاً این سلسله نمیتونه همینطور ادامه پیدا بکنه، همه باورها نمیتونن توجیهشون از یه سری باورهای دیگه بگیرن، باید تسلسلی روبرو میشیم. یه سری باورهایی داریم که توجیهشون از باورهای دیگه نمیگیرن. حالا چجوری میگیرن؟ این خودش یه بحثیه. آیا خودشون توجیه خودشون هم؟ چیزی غیر باور توجیه اوناست؟ ولی بعدی میشه اما انواع تقسیم بندی های مبناگرایی، ولی در یه تقسیم بندی کلی باورها به دو قسم، باورهای پایه که توجیهشون رو از یه سری باورهای دیگه نمیگیرن و باورهای غیر پایه که توجیهشون رو نمایدن از باورهای پایه میگیرن. منطقه اون چیزی که ما باز بیشتر امروز باش کار داریم فقط هم همین تفکیک نیست، فقط همین تفکیک نیست که بعضی باورها پایه بعضی ها غیر پایه. یه عنصر تجربی که از فلسفه تجربه گرایی وارد این مبناگرایی شدن وجود داره و اون اینه که ماهیت و سنخ این باورهای پایه رو هم معلوم میکنه. این باورهای پایه تو مبناگرایی کلاسیک، حالا انواع دیگه ایش رو هم اشاره خواهیم کرد، در مبناگرایی کلاسیک این باورهای پایه اون باورهایی هستند که راجع به حالات حسی در زمان حاضر من هست. این که مثلا من درد دارم در حال حاضر، یه حالت حسی دارم، رنگ آبی رو میبینم، چه میدونم سردم. این باورهای پایه در مبناگرایی کلاسیک این باورهایی هستن که مربوط به حالات حسی زمان حال من هستن. و اومد مجدداً طبق مبناگرایی کلاسیک این باورهای پایه چی هستن؟ خطاناپذیر. برای همین هم پایه شدن. این اینا دیگه توشون خطا نمیشه کرد در مورد حالات حسی زمان حال خودم خطا نمیتونم بکنم. و بعد بقیه هم که توجیهشون از این باورهای پایه به دست. پس در واقع مبناگرایی کلاسیک در پیوند با خطا ناپذیر. حالا همونطوری که از من بحث کردی یه مسئله اینه که خب عملاً چه باورهای واقعاً باورهای پایه ما هستن؟ آیا باورهایی که مربوط به حالات حسی ما خطا ناپذیرن؟ که مثالهایی نشون میده اینا خطا ناپذیر نیستن. من میتونم یه چیزی رو به یه رنگ دیگری ببینم در صورتی که واقعا به یه رنگ دیگر است. من میتونم حالات حسی خلاف واقعی داشته باشم. بنابراین مبناگرایی های غیر کلاسیک یه تیکهشون با مبناگرایی کلاسیک مشترکه، یه تیکهشون فرقه. اون تیکهشون که مشترکه همین معماری معرفت که یه باورهای پایه‌ای داریم یه باورهای غیر پایه‌ای. ولی اون چیزیشون که متفاوته اینه که دیگه اصرار نمی‌کنن که این باورهای پایه حتما باید خطا ناپذیر باشن. گزینه‌های دیگه‌ای مطرح می‌کنن. مثلا ممکنه که بگن اینها باید چی باشن؟ مثلا یک درجه در واقع کمتر از خطا ناپذیری چیه؟ یه چیزی که بخوایم بگیم که
مثلا
میتونیم بگیم که تصحیح ناپذیر باشه، یعنی احتمال این که ما اونها رو تصحیح بکنیم خیلی کم باشه. یا بعضی دیگه گفتن شک ناپذیر باشه، یعنی احتمال واسه من صحبت احتمال دیگه، صحبت قطعیت. احتمال این که ما اینها رو تصحیح بکنیم خیلی کم باشه. حالا ما امروز خیلی به مبناگرایی غیر کلاسیک اشاره نمی‌کنیم، صحبتمون در واقع مبناگرایی کلاسیکه که اون دوتا شرط رو داره، اینا خطا ناپذیرن باورهای پایه و در واقع باورهایی هستن که مربوط به حالات حسی فعلی من هست. خب ایراداتی که به خب فرض بکنید فعلا این نکته رو کنار میگذاریم که من حالات حسی فعلی من خطا ناپذیر ممکن نباشن، این یه ایرادی است به مبناگرایی، ولی الان این خط رو دنبال نمی کنیم. این یه ایراد اولی است که حالات حسی من ممکن خطا ناپذیر نباشن، ممکن خطا باشن. فعلا روی این بحث نه. دو تا ایراد دیگه میشه به مبناگرایی. یه ایراد اینه که خب مبناگرایی ادعا میکنه که من یه هسته سختی از باورها دارم که باورهای پایه‌ام و بعد میخوام از دل اینها تمام باورهای دیگه ای رو که در حوزه معرفت من قرار میگیرن یه جوری استنتاج کنم. بنابراین یه سوالی که مطرحه اینه که آیا اون چیزهایی که من اینجا تو این هسته مرکزی میگذارم انقدر توانایی دارن که همه با سایر باورها رو هم نتیجه بدن یا نه؟ پس یک روش، یه رویکرد نقد مبناگرایی اینه که شما اون باورهای حالات حسیتون که خطا ناپذیرن اینا تا چه حد میتونن سایر چیزهایی که شما معرفت مینامید استنتاج کنن. مثلا چیزهایی که مربوط به گذشته هستن چجوری از دل اینها در بیاد، معرفت های چیزایی که ما میگیم راجع به گذشته میدونیم معرفت داره، یا چیزایی که راجع به آینده است، یا چیزایی که احکام کلی. پس این یه روی کرده نقل میشه به مبناگرایی که ما اینو خیلی باز تو این جلسه پیگیری نمی کنیم. به خصوص این نقد وقتی مطرح میشه که بخوایم این دوتا رو هم با هم ترکیب کنیم، یعنی بگیم من فقط اون باورهایی رو این تو این هسته میذارم که علاوه بر اینکه مربوط به حالات حسی فعلی من خطا ناپذیرم باشه، یعنی هی دایرهشو محدودتر بود. بنابراین این یه نقده که گفتم اینو خیلی ما امروز واردش نشیم. مسئله دیگه که امروز در واقع میخوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم و اون نقد یا ایراد دوم به مبناگروی اینه که به نظر بعضیا اگر شما مبناگروی کلاسیک رو بپذیری، همون نظری که الان توضیح دادم، این تو دلش یه نظریه دیگه ای هست به اسم سولیپسیزم، که این سولیپسیزم حالا خیلی هم ترجمه خوش ترکیبی براش نداریم، ولی میتونیم بذاریم خود همه انگاری. در واقع میخوایم امروز این رو بحث بکنیم. اگر مبناگروی به سولیپسیزم یا خود همه انگاری منجر بشه، ما یه سری نقدهایی در مورد سولیپسیزم داریم که این نقدها همونطور که گفتم مشترک بین معرفت شناسی، فلسفه ذهن و فلسفه زبان. اون موقع این نقد ها اگر قانع کننده باشن، در واقع به صورتی غیر مستقیم نقدی بر مبناگروی هم هستند. بنابراین استراتژی ما توی جلسه اینه که نقد هایی رو بر سولیپسیزم مطرح کنیم و چون به ادعای برخی سولیپسیزم نتیجه مبناگروی است، این نقد ها نقدی بر مبناگروی هم خواهد. مبناگروی اون حالا میبینیم مثلا اون خودش یعنی چی، مبناگروی چجوری اونو نتیجه میده. خب مسئله سولیپسیزم یا خود همه انگاری در واقع در پیوند با یک مسئله دیگه به اسم سایر اذهان، مسئله سایر اذهان. کسی چیزی شنیده راجع به مسئله other minds در فلسفه؟ مسئله چیه؟ مسئله یه که خیلی هم دور از شهود روزمره ما اگر یه خورده شم فلسفی داشته باشیم نیست. میتونم فکر بکنم یا اینکه نمیتونم فکر کنم؟ میتونم فکر کنم. خب در واقع شما اون روی سکه رو گفتید. کسانی که مسئله سایر از خانون مطرح میکنن این سوال مطرح کنم، ما از کجا میدونیم سایر آدم ها به جز خودمون دارای ذهن؟ ما چه شاهدی داریم؟ چه استدلالی داریم؟ چجوری میتونیم حکم کنیم که سایر مردم دارای ذهن؟ و این جواب منفی به این دادن یعنی خود همه انگاری. اگر من ممکنه این بشم که سایر موجودات، سایر انسان ها دارای ذهنن، یعنی که تنها موجود صاحب ذهنی که تو دنیا هست من، این میشه اون سولیپسیزم. ما از کجا میدونیم بقیه هم درد رو میفهمن؟ ما از کجا میدونیم بقیه هم وقتی به رنگ آبی نگاه میکنن همون حسی، همون کیفیتی، همون حالتی درشون ایجاد میشه که وقتی ما به رنگ آبی نگاه میکنیم در ما ایجاد میشه؟ ما از کجا میدونیم که واقعا بقیه هم اون کیفیتی رو که ما بهش میگیم دوست داشتن در خودشون احساس میکنن؟ خب اول ببینیم که چه چیزایی ممکنه که این دیدگاه رو تقویت بکنه. چه مثالی به نظر شما میرسه که ایده خود همه انگاری رو تقویت کنه، یعنی ما رو به این سمت ببره که شک بکنیم که واقعا دیگران هم دارای ذهن هم دارای حالات ذهنی هم؟
چون مناظرات در مورد مسائل اجسام همین انتخاب تن، انتخاب داشتن دیدگاه مختلف در مورد یه موضوعات
خب درست. در واقع ببینید یه قدم اول همینیست که شما میگید، آدم هایی هستن که با رنگ آبی به آرامش میرسن، دوست دارن اتاقشون آبی باشه، دوستان اگه تابلو نقاشی میخوان میزنن کنشون آبی باشه. آدمایی هستن که همین حس رو ممکنه با رنگ نارنجی داشته باشه. بنابراین این حتمی میتونه یه سوالی ایجاد بکنه که آیا واقعا همون کیفیت ذهنی که من با رنگ آبی میبینم دوست منم با همون کیفیت ذهنی روبروه، یا اون کیفیت ذهنی آبی رو وقتی براش حاصل میشه که رنگ نارنجی رو. این یه قدمه، ولی این هنوز منکر این که اون طرف هم حالت ذهنی داره یا اصلا ذهن داره نیست. این مسئله اینه که حالت ذهنیش متفاوت، گرچه که قدم اوله، ولی این نفی نمی کنه.
یه بار دیگه میگم تمام افراد جامعه حتی خود همه این برای داشته باشن،
بله
در نهایت درست خود جامعه است که
چطوری افراد توضیح بده؟
الان مثلا من اصلا نزدیم برم برای دهش
ندارم. بله از کجا میدونی؟ اگه شما معتقد باشین که خودتون فقط ذهن دارین که دیگه دوستتون اصلا ذهنی نداره که بخواد فکر بکنه، ممکنه واقعا این فکر رو بکنه، ولی اگه شما یه استوریم سیستم متعهد به حرفتون باشید اصلا دیگه همچی فرضی برای تو مطلع نیست که این هم داره فکر میکنه که من تنها فکر، چون اصلا به جد شما چیزی تو این جهان فکر نمی کنه.
یعنی فقط
آره، ولی میخوام ببینم چه چیزی میتونه این انگیزه رو در ما ایجاد بکنه، یعنی چه چیزی میتونه این شهود خود همه انگاری رو تقویت بکنه که تنها موجودی که در این کهکشان دارای ذهنه و حالات ذهنیه من.
گفتگو نمیتونه باشه مثلا مثلا فرض کنم واسه رنگ یازی به سرما گرما یکی برای همین که من از برق باشم نمیتونم برق برای من خواهد حالت روزنگی یکی میگه نه برای من شاید
این مثال هم باز همونطوره، کسی داره میگه من یه حالت ذهنی دارم مثل دوست داشتن بعد اومدم، ولی فرق داره با مال شما. باز هنوز نمیگه کسای دیگه حالت ذهنی ندارن. مثلا مثالایی که اتفاقا تکنولوژی این مثالا رو در اختیار ما میذاره و یکیش هم همون جلسه اول که راجع به شک‌گرایی صحبت کردیم گفتیم، اینه که مثلا ما با کامپیوتر شطرنج بازی میکنیم، درسته؟ و بعد فکر میکنیم که کامپیوتر دارای یه سری حالات التفاتی. حالات التفاتی یعنی ترجمه اینتنشنال. یعنی چی؟ ببینید مثلا من یه فکر دارم در مورد فکر دارم به این صورت که کوه اورست 8848 متر ارتفاع داره. محتوای این فکر من، یعنی اون چیزی که این فکر من در مورد اونه کوه اورست. افکار ما، بعضی از افکار ما در مورد یه چیزی هم، بعضی در مورد یه چیز نیست. درد در مورد چیزی نیست. معمولا ما اونایی که در مورد چیزی هم رو با یه بند که جدا میکنیم. مثلا میگیم من میدانم که اورست انقدر. این در مورد یه چیزی. من خوشحالم که امروز روز تولدم. این یه حالتیه که بند که جدا، یعنی در مورد یه چیزی التفاتی اینتنشنالی. من ناراحتم که، ولی بعضی چیزا که نداره، من درد میکشم. خب حالا ما وقتی با کامپیوتر شطرنج بازی میکنیم به کامپیوتر یه سری حالات التفاتی نسبت میدیم. میگیم کامپیوتر میخواهد که وزیرش را به چه میدونم بوشه تخته ببره، نسبت میدیم به کامپیوتر، درسته؟ کامپیوتر میخواهد که سربازش را نجات دهد. ولی آیا واقعا کامپیوتر حالت اینتنشنال داره؟ آیا کامپیوتر واقعا میخواهد که این وزیرش رو نجات بده؟ آیا کامپیوتر میخواهد که شاهش رو نمیدونم قلعه کنن؟ در واقع ما بر مبنای حالات خودمون به کامپیوتر یه سری حالات التفاتی نسبت میدیم، ولی کامپیوتر درون کامپیوتر حالت التفاتی نیست. کامپیوتر یه الگوریتمی داره، همه راه‌های ممکن رو بررسی میکنه و بهش یه سری عدد نسبت میده و بعد کوچکترین عدد رو به عنوان بهترین حالت میاد انتخاب. خب پس ما اینجا به سادگی داریم اشتباه میکنیم، به سادگی داریم به یه ماشینی حالات التفاتی و ذهنی نسبت میدیم که اون نداره. چون خودمون این حالات التفاتی داریم، از روی رفتار خودمون حدس میزنیم که رفتارمون هم باید یه همچین حالاتی داشته باشه. پس این ممکنه یه خورده تقویت کنه که شاید سایر آدم ها اینطوری باشن، شاید سایر مردم هم در حکم ماشین هایی باشن که یه سری رفتارهای خاصی دارن انجام میدن تحت شرایط معینی، ولی اون التفاتی که ما داریم، اون حالتهای اینتنشنال که ما داریم سایر مردم نداریم. حداقل به عنوان امکان منطقی میتونه مطرح بشه. اینتنشنال
منظورتون هستی؟
هستی التفاتی و قصدی. نه اصلا قصدی فقط یعنی که در مورد یه چیزه، همین مثالی که زدم دیگه، بعضی از افکار ما، حالات ما در مورد یه چیز هم یه چیزی رو بازنمایی میکنن، بعضی ها بازنمایی نمیکنن.
مثلا ما هم کامپیوتر رو چند
رو کامپیوتر مثلا درد کشه؟ درسته، چون بازی شطرنج محلی از درد کشیدن مطرح نیست، ولی میگیم که کامپیوتر میخواد که وزیرش رو نجات بده.
اگه بدونم که
آلگوریتم
داره
درسته، گفتیم به اشتباه داریم این کار رو میکنیم دیگه، و همین که به اشتباه داریم این کار رو میکنیم حداقل این امکان رو مطرح میکنیم که شاید در مورد بقیه مردم هم داریم به اشتباه این کار رو میکنیم، شاید در مورد بقیه انسان هم به اشتباه این کار رو میکنیم.
مثلا فرهنگی شاید مثلا یه انسان مثلا توی قبایل جنگی از زندگی میکنه این طرف هم بهش دست بده که واقعا اون چیز که این احساس بده اون نمی کنه اون دردی که ممکنه
درد
نداشتن خونه، نداشتن آفروده و این مسئله
درست
و هر سال به این نتیجه رسی هستم جدا هستم دیگه اون رو
بر نه حکم نمیدیم، داریم میگیم که ممکنه اینطور باشه. حالا یه امکان دیگر هم میشه در نظر گرفت که باز اینو تمام همه اینا صحبت امکانه دیگه، داریم میگیم ممکنه که یه همچین چیزی باشه. یه امکان دیگه ای که باز این فکر خود همه انگاری یا سولیپسیزمو تقویت میکنه زومبی هاست. زومبی تو به معنی تحت و لفظی یعنی مرده متحرک. منطقه اصطلاح زومبی رو در فلسفه ذهن خیلی به کار میبرن و به خصوص با کارهای چالمرز مطرح شده. زومبی ها یعنی آدم هایی که از لحاظ رفتار، موجوداتی که از لحاظ رفتاری دقیقا مثل ما آدم ها، یعنی از لحاظ کار کردی هر کاری که ما میکنیم زومبی همزاد منم در یه جهان ممکن دیگری همون کار رو میکنه، ولی کاملا فاقد حالات ذهنی و التفاتی هست. روبات هایی که همه چیشون این ماست، این من حرف میزنن، این من اگر در سوزن بره تو دستش دستشو میکشه عقب، اگر داره فوتبال بازی میکنه روش فول بکنن پاش درد میگیره، ببخشید پاش درد میگیره پاشو میکشه، همه حالات رفتاریش مثل ماست، ولی حالات ذهنی نداره، درد نمیکشه. وقتی سوزن میخوره به دستش درد میشه، دستشو میکشه عقب همونطور که من میکشم عقب. یعنی یه کپی کار کردی رفتاری منه که حالات ذهنی نداره، رباتیست که همه چیش مولکول به مولکول مثل منه ولی آگاهی نداره. زومبی ها تو مسئله آگاهی خیلی محل بحثن که آیا میتونیم زومبی داشته باشیم، نمیتونیم زومبی داشته باشیم، آیا کسی میتونیم که از لحاظ کار کردی همه چیش مثل ما باشه ولی آگاهی نداشته باشه، حالات ذهنی نداشته باشه. ولی اینجا هم باز میتونیم از بحث زومبی ها استفاده کنیم. امکان وجود زومبی یه شاهدی به نفع سولیپسیزه. اگر زومبی ها بتونن وجود داشته باشن، اگر موجوداتی بتونن وجود داشته باشن که از لحاظ کار کردی عین ما باشن ولی حالات ذهنی و اتفاقی نداشته باشن، هیچ بعید نیست که سایر آدم هایی که ما باشون روبرویم همه چی باشن زومبی باشن. خب ظاهراً در مورد خودمون دسترسی مستقیم به حالات ذهنیمون داریم. آره، این حالت رو در واقع میتونیم، اگه یادتون باشه جلسه اول یه مسئله رو مطرح کردیم به اسم مغز در خمره، برینز این اوت. کسی میتونه یه قدم هم از این بره بالاتر بگه حتی خود من هم ممکنه یه موجود مدرکی نباشم، داره آگاهی نباشم، من یعنی من این من نباشم، من یه مغزی هم درون خمره که سری پالس هایی به من داره ایجاد. یا به قول شما بگه که من توهم آگاهی دارم، آگاهی ندارم، توهم آگاهی که این موزه یک خیلی ها دارن در مورد آگاهی که اصلا آگاهی یه حالت توهم. ولی فعلا تو این سطح شهودن میپذیم که یه تفاوتی هست بین دردی که من میکشم و دردی که میبینم که دیگران میکشن. درد خودم رو یه دسترسی بیواسطه بهش دارم، یعنی به جز رفتارهای حاکی از درد احساس دردناکی هم میکنم، در مورد سایر آدم ها احساس دردناکی نمی کنم، فقط می بینم که دستشون میخور به چیزی میکشن. این تفاوت کوچیکی هم نیست دیگه، تفاوت اول شخصه با سوم شخص. من در مورد خودم اول شخص دسترسی مستقیم دارم، کیفیت به اون کیفیت در مورد دیگران ندارم و همین فعلا ما رو میتونه تو همین سطح نگه داره. آره این ایده که ما البته نمیدونم حالا در مورد شبیه سازی ما شکی هم در این که مثلا موجودی که گوسفندی که با شبیه سازی به وجود اومده فرق میکنه با بقیه گوسفندا یا نه، نمیدونم همچین شکی داریم یا نداریم. ما احتمالا فکر میکنیم که این گوسفند هم هر حالتی که اگه میترسن بقیه گوسفندا از یه صدایی، این گوسفند شبیه سازی هم
بقیه نه، این هم
آره. اون سوال اونجا میتونیم این سوال مطرح کنیم که به نحوی ایده خود همه انگاری رو تقویت. خب پس در واقع استدلالهایی که به نفع این ماجرا داریم، یکیش همین مسئله زومبی هاست و یکی دیگرش هم امکان خطاست. اگه خاطرتون باشه مسئله امکان خطا اصلا یکی از مسئله هایی بود که شکگرایی رو ایجاد میکرد، چون من در گذشته خطا کردم امکان داره که الانم خطا کنم، بنابراین امکان داره هیچ معرفتی نداشته باشم. مسئله کامپیوتر ربات و اینا مبتنی بر امکان خطاست، چون من به صورت نادرستی به یه ماشینی حالات ذهنی نسبت میدم و خطا میکنم، امکان داره که به بقیه آدم هم که دارن حالات رو نسبت میدم خطا بکنم، بنابراین جای شک وجود داره. حالا کسی میتونه بگه که چه شباهتی بین مبناگروی و خود همه انگاری میشه پیدا کرد، چه نقطه مشترکی میشه بین اینا پیدا کرد؟ فعلا حالا نتیجه میدهدش رو بذاریم کنار، چه مشترک چی دارن؟ خب ولی باز یه قدم هم جلوتر میشه میتونیم بریم.
مبناگرایی منظورتون از نظر معماری واقعا
یا بله مبناگرایی کلاسیک
یا
یعنی کلاسیک دیگه. کلاسیک یعنی که ما یه سری باورهای پایه‌ای داریم که اینا خطا ناپذیرن و در مورد حالات حسی فعلی من هستن.
اینجا پایه رو احساسات خودشون میگیره. یه داوری رو نظر دادم احساس خودشون میگیره. بله. من میگم که مبنا رو بذاری مبنای میخواد بره. مبنا رو خودش
میگیره. درست. در واقع یه شباهت اینجا به چشم میخوره دیگه. در واقع کسی که طرفدار سولیپسیزمه، کسی که طرفدار خود همه انگاریه، مبناش حالات حسی و کیفیاتی که خودش در حال حاضر داره و اصل رو اینها میگیره. یعنی یه شکافی هست بین حالات حسی من در زمان حال حاضر و حالات حسی دیگران. این شکاف خیلی پررنگه. من فقط کسی که تو این موضوع داره میگه من فقط اون اولی ها رو قبول میکنم. درسته؟ اینجا اون مبناگره داره دوباره رو همین شکاف ترکیب میکنه. یه چیزایی هست حالات حسی فعلی منه، اینا پای هست، اینا توجیه نمیخواد. یه چیزای دیگه ای هست که از دل اینا در میاد، ولی یه شکافی هست. درسته؟ خب قاعدتا این موزه، حالا ببینیم. خب حالا فرض کنید کسی به شما میگه که من طرفدار یه همچین موزهیم، موزه یکی خیلی به شهود ما نمیخونه دیگه. ما شهود عمومی میگه که نه بقیه آدم هم داره حالات ذهنی هم از هان دیگه هم در عالم وجود دارن، اونا هم کیفیت. چه استدلالی میشه علیه این آدم ها بود؟ یعنی من اگر بگم به نظر من فقط تو این آدم دارای ذهنم و حالات کیفیات ذهنی رو ادراک میکنم، شما چه استدلالی میتونید علیه این نظر به من بگید؟
خیلی را میبینیم که مثل ما رفتا ما یه جایی میبینیم که مثل ما رفتا بمیکنه.
درسته.
فاصله میبینیم حالا رفتاره مشابه نیست
بله.
ما رفتا بودن که ما خوشمون میاد
درست. در واقع دفاع کلاسیک هم علیه خود همه انگاری استدلالی است که به استدلال آنالوژی یا قیاس مشهوره و دقیقا مبتنی بر همین نکته است. میگه که خب شما در مورد خودتون، کسی که ادعا میکنه خود همه انگاری، یه الگوی ستایی رو میتونه جدا بکنه. مثلا اینجا یه کنشی یا یه رویدادی رخ میده، مثلا سوزن میخوره به دست یکی، این باعث یک حالت ذهنی میشه در مورد خود شما مثل درد، و این حالت ذهنی باعث میشه که شما دو مرتبه یه رفتار یا یه کنشی انجام بدید، مثل اینکه دستتون رو بکشید عقب. در مورد خودتون، کسی که معتقد به خود همه انگاری، به هر ستا اینا دسترسی داره، یعنی اون کنشه براش پیش میاد، به این حالت ذهنی هم دسترسی مستقیم داره و رفتار خودش هم که میده. مخالف این نظر میتونه بگه خب همطوری که ایشون گفتن، ما این الگو رو میبینیم که در مورد همه خیلی آدمای دیگه هم تکرار میشه. آدمای دیگه هم سوزن میخوره به دستشون، ما یک تو اونا میبینیم، دو رو فقط نمیبینیم، حالت ذهنی اونا رو دسترسی نداریم، ولی با سه هم میبینیم. خب قیاس یا آنالوژی احتمالاً به ما همچین حکمی میکنه که باید یه چیزی مثل دو هم اونجا باشه، باید یه چیزی، یه حلقه واسطی مثل اون چیزی که تو ما هست تو دیگران هم باشه که همون نقش رو ایفا بکنه. یعنی یه برهان خیلی استقرایی. شما از این ستا جز دو تا شد تو بقیه میبینید، قاعدتا از روی قیاس باید بگید که این حالت وسطی هم دیگران دارن، دیگران هم همین دردی رو میبرن که من میبرم و حکم کنید که سایر اذهان در جهان وجود داره. خب این استدلال چقدر قانع کننده است؟ چه ایراد منطقی میشه به این گرفت؟ چرا؟ قیاس به نفس. خب ایرادش چیه؟ آره دیگه ببینید در وهله اول این یه مسئله استقرایی است. شما یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد میگید. اولا از کجا مطمئنید که در مورد همه یه چیزا اینطوری؟ پس یه مشکل اینه که شما 5 تا، 10 تا، 100 تا، 1000 تا، N تا آدمو دیدید که با یک سه رو تولید می‌کنه. اولا از کجا می‌دونید که همه آدما ثانیه؟ یه مسئله دیگه هم اینجا وجود داره. ببینید آره دیگه خانش رفتاری یا واکنش. یه ایراد دیگه ای تو این استدلال وجود داره، در واقع یه تناقضی اینجا وجود داره، یه ناسازگاری تو این استدلال آنالوژی یا قیاس وجود داره. از یه طرف فرض این استدلال اینه که این حالات ذهنی چیزیست مجزا از این حالتهای فیزیکی، از این رویدادهای فیزیکی، درسته؟ تفکیکش میکنه دیگه، این اینه، بعد این علت این میشه، بعد این هم علت این میشه، پس اینا مجزان. از یه طرف دیگه داره میگه این همیشه منجر به این میشه، یعنی موجودات دیگری مثل ما هم که بیولوژی یکسانی دارن هر وقت این براشون اتفاق میفته این حتما منجر به این میشه، یعنی حالا اینا با هم پیوستن، یه قانون داره اینا رو به هم وصل میکنه. خب این موضعی که معلوم نیست بالاخره حالات ذهنی یه چیزایی هست مجزا از حالات فیزیکی یا یه بخشی از حالات فیزیکی هم. این یه علامت سؤاله، یعنی ما بالاخره تو دنیا دو جور چیز داریم، یه حالات فیزیکی داریم، یه چیزی مثل آگاهی و حالات ذهنی داریم که غیر مادیه. از یه طرف این به این متعهده، از یه طرف دیگه به این متعهده که ما یه قانونی داریم که اینا رو داره به هم وصل میکنه. هر موقع این بود حتما اینم تو سایر آدم ها هست. این قسمتی بس کاملا فلسفه ذهن. کسی ممکنه بگه که خب نه، من اصلا اینطوری تعریف نمی کنم که اول بگم حالات ذهنی متفاوت از کنش ها و حالات فیزیکی و بعد بگم به هم مربوطه. اصلا از اول حالات ذهنی رو به صورت فیزیکالیستی تعریف میکنم. ما کلی نظریه داریم تو فلسفه ذهن که اینا تلاش میکنن این قسمت اول که گفتن تو اینجا داریم میگیم حالات ذهنی جدا از حالات فیزیکی، اینو بزنن کنار، بگن حالات ذهنی چیزی نیستن جز حالات فیزیکی، ما هیچ غیر فیزیکی نداریم که اسمشو بذاریم حالات ذهنی. مثلا یکی از نمونه های این رفتارگرایی، فقط یه مثال بزنم برگردیم به بحث. خب همونطور که اسم رفتارگرایی نشون میده اون چیزی که تو رفتارگرایی مهمه رفتار، یعنی حالات ذهنی رو بر اساس رفتار تو تعریف میکنه. مثلا شما میگید درد چیه؟ درد یه حالت ذهنیه دیگه. رفتارگرا میگه درد یعنی این که شما اگر تحت یه لیستی از محرک ها قرار گرفتی، اگر سوزن به دستتون رفت، اگر پاتون خورد به میز، اگر نمیدونم چی 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 رفتار تحت جراحت عضله، اگر اینطوری قرار گرفتی، آنگاه رفتار باز یه لیستی از رفتارها، فریاد بزنید، اخم بکنید، نمیدونم اینا یه سری رفتار، فریاد بزنید، اخم بکنید، موضع درد رو ماساژ بدید، این کارا رو بکنید. رفتارگرایی حالات ذهنی رو بر اساس یک جملات شرطی اگر آنگاه تعریف میکنه که این ور محرک اومد پاسخ میگه درد داشتن یعنی این که تحت این شرایط این کار رو بکنه. خب اینجا دیگه اصلا اون شاهده این که من یه حالت های ذهنی غیر مادی دارم پیش نمیام، ولی خب مشخصا رفت یه همچین تعریفی با چه مشکلاتی روبروه و چه مشکلی روبروه به یه ربات هم احساس درد نسبت میده. یعنی تنها چیزی که اینجا مهم نیست اون کیفیت درد داشتن، درسته؟ یه موجود زومبی هم اگه باشه، رباتی هم اگر باشه که وقتی پاش گرفت به میز بگه آخ، طبق این نظریه درد میکشه. پس درسته که ما این سری نظریه هایی داریم که حالت های ذهنی رو سعی میکنن بگن از سنخ همینان، ولی حداقل رفتارگرایش با این مشکل روبرو میشه که کیفیت ذهنی رو نادیده میگیره. تضاد به چه معنی میاد تضاد داره؟
ما داریم مثلا برای شی مثل ربات تعمیر رفتار تصور رفتار تصور کردیم یه چیزی که ذهن رو در کنشش
درست. چرا دیگه؟ به یه معنا، به این معنا میتونیم بگیم که اگر کسی، حالا این خیلی ایده ساده ای از رفتارگرایی واقعا به این سادگی نیست، ولی اگر کسی این ایده رفتارگرایی رو قبول داشته باشه دیگه نمیتونه خود همه انگار باشه، خاطر اینکه خب این رفتارها رو میتونن موجودات و ماشین های دیگه ای هم از خودشون بروز، بخاطر اینکه شما در واقع تو این نظریه اون کیفیت دردناکی رو میارید بیرون و اون چیزی که برای خود همه انگار خیلی مهمه اون کیفیت هست با امور مشاهده پذیر. آره چیزی که باشه
رفتارگرایی وقتی راجع به کیفیت صحبت میکنه فکر کنم همین که خود همه انگار باشه هم پس های رزما ساده نباشه مثلا حرفی نمیزنه چون میگه گمانه یه نفر باشه
نه دیگه. ببینید تو گزارش رفتارگرا هیچ چیزی به اسم کیفیت دردناکی مطرح نیست که منحصر به من باشه.
میتونم یه نفر داشته باشه هم نفر داشته باشه این با سایر اعضان هم سازگار هست.
نه ببینید رفتارگرا میگه چرا من درد میکشم، نمیگه به این دلیل که احساس درد میکنم، میگه به این دلیل که یه محرکی به من وارد شد و یه همچین پاسخی دادن. بقیه همه داستان ها فرعیه. دلیل این که من درد میکشم، دلیل این که حالات ذهنی درد رو دارم اینه. بنابراین سایر ماشین ها یا زومبی ها یا آدم ها به همین دلیل میتونن حالات ذهنی داشته باشن.
مثلا میگن حالات ذهنی
ندارن. نه دارم، تعریفش اینه.
ذهن معنی آگاهی که ما میگیم نه.
ذهن به معنی کیفیت ذهنی ظاهر نمیشه اینجا. راجع به صحبت نمیشه. خب حالا برگردیم به هم
این رفتارگرا اگه بگه برای بقیه همه زومبی ها یا مهمی صورته یکی مثل اون افضا در مورده میتونه باشه؟
اگه بگه چی؟
اگه بگه بله بقیه همه شوری هست بقیه همه سوار یعنی حالا بزرگی همه همین اشکالی که گرفتیم اگه این تقیید رو قبول کنیم به روبات ها زومبی ها میتونیم همین قبول کنیم.
آره ولی این خلاف شهود ماست. و در واقع یکی از دلایلی که علیه رفتارگرایی مطرح میشه اینه که توسعه بیش از حد میده حالات ذهنی رو، به چیزهایی حالات ذهنی ممکن نسبت دادی که ما نخواهیم. خب یه بار دیگه برگردیم ببینیم اصلا از اول کجا شروع کردیم. ما گفتیم مبناگروی کلاسیک رو میخواییم بررسی بکنیم و مبناگروی کلاسیک در پیوند با خود همه انگاری یه هسته مشترکی داره و اون اصالت حالات حسی فعلی من. حالا از این به بعد میخوام یه استدلال خیلی معروفی رو علیه سولیپسیزم یا خود همه انگاری مطرح بکنیم که در واقع متعلق به ویتگنشتاین. پس از اینجا بحث به بعد استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین رو میخواییم مطرح بکنیم که علیه سولیپسیزمه. و بعد همونطور که گفتم وقتی شما سولیپسیزم رو مورد سؤال قرار بدید به صورت غیر مستقیم مبناگروی کلاسیک رو زیر سؤال قرار بدید، به خاطر اینکه هر دوتا اینا میگن یه فرقی هست بین حالات حسی فعلی من و سایر حالات. خب بذارید اصطلاح زبان خصوصی رو بگیم بعد راجع به اینکه این چجوری میتونه اینو نتیجه بده یا چه پیوندی با هم دارن صحبت. اصطلاح زبان خصوصی یا پرایویت لنگویج صورت مسئلهش یه صورت مسئله خیلی جالبیه که مثل همون چیزی که راجع به سولیپسیزم گفتیم که ممکنه به ذهن آدم عادی که تأملات فلسفی میکنه برسه، استدلال زبان خصوصی هم ممکنه به ذهن ما برسه. سوال خیلی ساده است، آیا زبانی میتونه وجود داشته باشه که خصوصی باشه؟ یعنی فقط یک نفر از اون استفاده بکنه یا نه؟ زبان شخصی میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ خب بذارید مسئله رو اینجوری مطرح کنید. فرض بکنید یه کسی رفته، یه انسانی در یک جزیره تنهاست مثل رابینسون کروزو. آیا رابینسون میتونه یک زبان داشته باشه، زبان شخصی داشته باشه؟ در مورد دو تا مسئله است. یه مسئله رابطه زبان و فکر. یه سری آدمای زیاد اومدن بحث کردن راجع به اینکه آیا ما بدون زبان میتونیم فکر بکنیم یا نمیتونیم فکر کنیم، و اگر فکرمون حتما در قالب زبانه، این زبان آیا یک زبان خاصی است یا همین زبان عمومی است که ما داریم، یعنی ما به فارسی فکر میکنیم. یا یه گزینه که گزینه که ما به یه زبانی فکر میکنیم که اون زبان ممکنه فارسی یه زبانی، ولی به هر حال زبانی که خصوصیات زبان رو داره. ولی اینجا نمیخوایم راجع به اون صحبت کنیم، اینجا میخوایم راجع به زبان صحبت کنیم به این معنی که یه سری واژگانی دلالت بر یه سری مفاهیمی بکنه. مسئله واژگان. خب حالا قبل از اینکه ویتگنشتاین میگه زبان خصوصی ممکن نیست، حالا استدلالاشو میبینیم، ولی ببینیم چرا زبان خصوصی اصلا به این خود همه انگاری مربوط میشه. کسی ایده ای به نظرش میاد؟ ببینید زبان، کسی که طرفدار زبان خصوصیه میگه من دسترسی به یه سری مفاهیم خصوصی دارم که اینا برای کسی دیگه قابل دسترس نیست و بعد من یه واژگانی برای نامیدن اینها به کار میبرم. مسئله زبان خصوصی این نیست که من نمیتونم اینو بگم و میگم، مثلا یه کلمه چینی میگم، ولی شما اصلا دسترسی ندارید به اون مدلول، این نمیفهمید من چی دارم میگم. یا تو یه جای دیگر ویتگنشتاین این تمثیل و این داستان رو میاره که حالا نمیدونم چه حیوانی رو میگه، پلنگ میگه، ببر میگه، یادم نیست، که اگه یه ببر صحبت بکنه به چه صورتی صحبت خواهد کرد. اگه یه ببر صحبت بکنه مثلا یه واژگانی رو به کار خواهد داد و ما اون واژگان رو ممکنه بشنویم، ولی ما دسترسی به اون مفاهیمی که اینا دلالت بر اون دارن نخواهیم داشت. میتونیم بگیم واژه‌شو میتونیم بگیم.
خب اگه بخوایم مثلا برای توضیح، مثلا برای مفهومی که برای ما مهمه، برای خودمون یه واژه‌ای انتخاب
کنیم. خب
از اون واژه بگیم که این دلالت به اون مفهوم داره، ولی وقتی مفهوم پیدا نشده برای
مشخص،
پس این واژه
نمیتونه، یعنی اون نمیفهمه این واژه یعنی چی. از لحاظ صوتی میتونه تکرارش بکنه. من ممکنه بتونم اصواتی رو که دلفین ها تولید میکنن خودم یا با یه وسیله تولید بکنم، ولی نمیفهمم یعنی چی.
خب
زبان رو
میفهمم، ولی اون چیزی که این زبان بهش
برگرده دیگه، زبان چرا میفهمه؟ چجوری میفهمه؟
در اومدن
خب یعنی زبان نمیفهمه،
اینو محتوای زبانه.
بله دیگه، وقتی ما میگیم من فهمیدم شما چی گفتین، در صورت که اگه چینی حرف بزنه نمیفهمم، منظورم این نیست که صوت شما رو شنیدم، که منظورم این که فهمیدم که چه محتوایی رو، معنای کلامتون چیه.
استاد برای من باید شد ببینیم، فرض کنیم یه فردی برای خودش یه سری علایم رو مثلا رسیدار رو برو در عرفوال هر زبانی احترام میکنه، بعد یه دفترچه یاد داشته خصوصی هم درست کنه و آقای روزانه رو می نمیسه. ما که برمیداریم مثلا هم تجمعه برمید
ما تو هستشم. ببینید
این که برای اون فرق
بزنه یعنی
برای من هست.
ببینید عبارت زبان خصوصی یه مقدار مبهمه، برای همین این سوال رو به وجود میاد. زبان خصوصی منظور این نیست که من بیام برای خودم یه دیکشنری انتخاب کنم و یه جوری این کلمات فارسی رو غیر از اون چیزی که الان معنی میده به کار برم. مثلا به میز بگم ببر، به ببر بگم آسمان، به آسمان بگم ستاره و یه زبانی از خودم. منظور زبان خصوصی نیست. منظور زبان خصوصی اینه که من دسترسی به یه مفاهیمی دارم که اون مفاهیم خصوصیه، برایشون یه سری واژگانی به کار میبرم. آیا این زبان برای سایر افراد قابل فهمه یا نه؟ آیا اصلا همچین زبانی میتونه وجود داشته باشه؟
به نوعی به اصطلاح همین ادبیات ما در معامل شاخصان بزرگ به نوعی زبان خصوصی بده کنه. اغلب میگن مثلا من سه بار خوندم نفهم و نفهمیدم مکتورش، در واقع از همون کلمات از همون واجبت استفاده می کنم.
درست،
ولی واقعا از تجربه از احساس در صورت می کنم.
خب حالا ویتگنشتاین میخواد بگه همچین زبانی نمیتونه وجود داشته باشه به معنای افراطیشا. ببینید ممکنه شما بگید که یه احساسی هست، مثلا احساس دوست داشتن، که یه شاعری اون رو به درجه بسیار بالای احساس کرده و براش یه کلامی به کار بوده و شعر گفته، من اونو به اون درجهش احساس نکردم ولی در درجه کوچکترش احساس کردم، بنابراین میفهمم که این چی میگه، گرچه که اون 100%شو نمیگیرم. ولی صورت افراطی این قضیه اینه که اون به یه مفاهیمی دسترسی داشته باشه که اصلا برای من غیر قابل دسترس باشه. برای صورت نسل زبان خصوصی اینه که کسی به یه مفاهیمی دسترسی داره که اون مفاهیم برای من غیر قابل دسترسیه و برای سایر افراد غیر قابل. آیا این فرد میتونه یک زبان داشته باشه که به صورت خصوصی، به صورت شخصی اون حالاتی رو که فقط خودش بهش دسترسی داره رو بنامه و در قالب یک زبان به کار ببره برای خودش؟
مثلا
من
فکر
می‌کنم
یا آهنگساز رو شعر نمی‌کنه، واقعا یه آهنگساز آدم تعجب میکنه، مثلا میگم یه سمفونی رو بعضی ها
یه آدمایی شما الان میگی یه آدمایی هستن که اونو میفهمن، حالا من و شما که با موسیقی آشنا نیستیم نمیفهمیم، ولی یه آدمایی میفهمن. خب حالا ببینیم ویتگنشتاین چی میگه راجع به این. ببینیم که ویتگنشتاین میگه که همچی زبانی قبل اینکه شما سوالتون بپرسید، زبان خصوصی یکی از خصلت‌هایی که داره اینه که برای دیگران قابل آموختن نیست، چون دسترسی به اون مفاهیمی که این زبان دلالت بر اون می‌کنه نداری. و چون قابل آموختن نیست، شما نمی‌تونید تجاربتون رو در قالب اون بیان بکنید. دقیقا به اون اشاره میکنیم، بله به اون اشاره میکنیم.
با این حال جد خیلی گرم میشه، ولی ادیان حالا بعضی از گزاره ها میشه گفت که با این یه نسبت مثلا چیزی که حالا درک شخصی اون فرد که حیام وقت خودش رو نامیده هست وقت برای ما
اگر اینقدر اون طرف قضیه رو محکم بگیریم که اون تجربه‌ای که برای اون فرد رخ داده تجربه‌ای است کاملا متفاوت از اون تجارب ما، احتمالاً میتونه شامل این باشه. ولی ما الان فعلا دنبال مصادیق این نیستیم، دنبال می‌خوایم ببینیم که ویتگنشتاین چرا میگه زبان خصوصی. ولی قبل از اون می‌خواستیم ببینیم که اصلا زبان خصوصی چه ربطی به خود همه‌انگاری داره. حالا فکر کنم یه خورده در واقع ارتباط بین اینها روشن‌تر شد. اینجا ما چی میگیم؟ اینجا فرد میگه من دسترسی شخصی و اختصاصی به یک سری حالات حسی حال حاضر خودم دارم و بعد اونا اسم میذارم. یه حالتی دارم الان، اسمشو میذارم درد، درسته؟ واژه براش میذارم. یه حالتی دارم اسمشو میذارم خوشحالی. یه حالت دارم اسمشو میذارم غم. و این حالت برای هیچ کس دیگه قابل دسترسی مستقیم اون گونه که برای من هست نیست. اصلا بقیه همچین حالتی ندارن، درسته؟ بنابراین گویا من دارم از یک زبان خصوصی استفاده میکنم برای نامیدن حالات حسی فعلی خودم، درسته؟ کسی که معتقد به خود همه انگاریه میگه من دسترسی به یک حالاتی دارم که اصلا برای بقیه قابل درک نیست، نمیتونم بقیه بهش دسترسی پیدا کنم و من برای اینا یه واژگانی میذارم، میگم درد، خوشحالی، غم، شادی. پس این دوتا با هم مربوط هم و در واقع رد زبان خصوصی توسط ویتگنشتاین نقدیست بر سولیپسیسم، چون سولیپسیسم که همچی ادعایی داره که من دسترسی به حالاتی دارم که براش دیگران نه. خب ببینید صورت بندی زبان خصوصی رو تا اونجایی که من می‌دونم ویتگنشتاین مطرح کرد، یعنی اگر اشتباه نکنم تا قبل از اینکه ویتگنشتاین این اصطلاح پرایویت لنگویج رو بیاره قبلا ما نداریم در تاریخ فلسفه، صد درصد مطمئن نیستم ولی حدس زیادی میزنم که این تعبیر وضع شده ویتگنشتاین، یعنی کسانی که از این موضع در توی تاریخ دفاع کردن یا ردش کردن اشاره به زبان خصوصی نکردن، ولی ویتگنشتاین این مفهوم رو مطرح میکنه. ولی این مفهومی که مطرح میکنه در پیوند با سولیپسیسم. خب حالا چی کار میکنیم الان؟ الان Thank you.
نه نه اون که صورت مثلا
من یه سوالی داشتم در مورد زبان. این تکنیک هایی مثلا برای مرگوشایی مثلا یک کلایی مثلا
جدا
کنید کار میکنن بله اونو نمیتونه برای مثلا کسی که ادامه کنه زبان خصوصی داره
نه دیگه گفتم زبان خصوصی به این معنی نیست که من بیام همون مفاهیمی که شما برش دسترسی داری یه واژگان دیگه برش بذارم. اون میشه، من میتونم بیام همه اون مفاهیمی که ما تو فارسی استفاده میکنیم و بگیرم برایش یه واژه‌ای از جبر عجب بذارم یا جاهاش نه عوض کنم. به اون نمیگن زبان
خصوصی.
این چیزی که شما میگید که معنا عوض نمیشه، معنا همینه که مثلا فرض کنید با زبان رنز نشه که ساعت 12 امروز حمله نظامی شروع
میشه.
اصلا مفهوم اینجا عوض نمیشه، فقط لفظ عوض میشه. گفتم زبان خصوصی به این معنی نیست که من لفظ یه چیزایی عوض کنم، به این معنی است که نه دیگه، فرض زبان خصوصی اینه که یه مفهومی باشه که من هیچ دسترسی بهش نداشته باشم. نه دیگه نتونم بفهمم یعنی چی. مثل این که فرض بکنید شما خفاش رو در نظر بگیرید، خفاش محیط خودش رو چجوری میبینه؟ ما هیچ درکی از این که خفاش چجوری محیطش رو میبینه نداریم. خفاش به جای اینکه با چشمش ببینه صوت از خودش صادر میکنه، یه سری فرکانس های صادر میکنه و به اساس پیجواک اینها یه محیط خودش رو بازنمایی میکنه. خب من و شمایی که با نور میبینیم هیچ تصوری از این که خفاش بودن شبیه چیه نداریم، نمیتونیم بفهمیم که خفاش بودن یعنی چی.
خفاش مثلا
داره. اگر خفاش یه روزی هم صحبت بکنه با یک زبان خصوصی صحبت میکنه، اون مفاهیمی که اون بهش دسترسی داره ما بهش دسترسی نداریم.
چه
سمیده
زبان خصوصی
رو دفاع
کنه؟ آقا زبان
ویتگنشتاین بحث زبان خصوصی را تو کانتکست همین معرفت شناسی مطرح میکنه و در واقع یه جوری میخواد همون سولیپسیزم رو بزنه، اون رو رد بکنه تو همین کانتکست، یعنی دقیقا به همین دلایلی که ما الان داریم مطرح میکنیم. این که کسی آیا دفاع کرده یا نه، من الان حداقل اسمی به یادم نمیاد، ولی مسئله اینه که الان همینطور که امروزم توضیح میدم قرائت‌های مختلفی از ویتگنشتاین وجود داره، به خاطر اینکه ویتگنشتاین خب خیلی موجز و استعاری مینویسه و توضیح مثل سایر فلاسفه نمیده. امروز ما دو تا قرائت از این ماجرا رو میبینیم که اینا با هم هر دو تا چون میگن زبان خصوصی ممکن نیست، ولی به دلایلی که میارن فرق میکنه. ولی اینکه آیا کسی دفاع کرده، حالا باید نگاه میکنه ببینم که فیلسوفی دفاع کرده از امکان زبان خصوصی به این معنی. خب ویتگنشتاین خودش اون چیزی که مطرح میکنه اینه که شما اگر بخواید یک کلمه‌ای رو به صورت معنادار، به صورت درست به کار ببرید، باید قاعده‌ای وجود داشته باشه که این قاعده به شما بگه در این مورد که این کلمه رو به کار بردی درست از کلمه استفاده کردی و در این مورد که این کلمه رو به کار بردی نادرست استفاده کردی. میگه شرط این که زبانی ممکن باشه و کلمات رو به صورت معنادار به کار ببری اینه که برای هر کلمه یه قاعده‌ای وجود داشته باشه که اون قاعده بگه در چه مواردی ما این کلمه رو داریم درست به کار می‌بریم و در چه مواردی نادرست. مثلا شما کلمه میز رو در نظر بگیرید، پیوند خورده با کلمه میز یه قاعده نانوشته‌ایه که این قاعده نانوشته به ما میگه اگر گفتیم این میز است درست به کار بردیم این کلمه رو، و اگر به این اشاره کردیم و گفتیم این میز است نادرست به کار. درسته؟ پس کاربرد معنادار وقتی ممکنه که امکان درستی، امکان درستی و نادرستی کاربرد توسط یک قاعده معلوم شود.
اگر کلمه‌ای باشه که هیچ قاعده‌ای نیست براش، هیچ قاعده‌ای وجود نداره که به ما بگه وقتی این کلمه تو این مورد خاص که به کار بردیم درسته و تو اون مورد خاص غلط، آیا این کلمه رو میشه به صورت معناداری به کار برد؟ هیچ قضاوتی نمیشه راجبش کرد. نمیشه گفت این کلمه رو شما داری درست به کار میبری یا نادرست. قاعده ای وجود نداره که به شما بگه که همه چی میتونید این کلمه رو در واقع استعمال بکنی و میتونید برای هیچی هم استعمال نکنید. پس چیزی که مهمه امکانی به کار بردن درست و نادرست یک کلمه است. خب دقیقا، حالا این که کی قاعده رو وضع میکنه یه سوال خوبیه، حالا این جلوتر بهش میرسیم. ولی حالا بیا فعلا فرض کنیم یه قاعده برداش، ولی بیایم حالا در مورد زبان خصوصی. آیا در مورد زبان خصوصی همچه قاعده ای داریم؟ به چه معنا؟ اینم که شما گفتید جلوتر آده بهش میرسیم، ولی بذارید اینطوری بگیم. ببینید فرض بکنید که من یه درد خاصی رو الان تجربه میکنم، از اون سنخی که میگم هیچ کسی دیگه بهش دسترسی نداره و اسم اینو میذارم، اسم این حالتی رو که دارم میذارم درد. کلمه درد رو وضع میکنم برای این. خب بار دوم با یه حالت دیگه ای روبرو میشن و طبق صحبت شما بر مبنای شباهتش میخوام بگم اینم دوباره درد. درسته؟ بر مبنای شباهت میخوام بگم این حالت که الان دارم خیلی شبیه اون حالتی که دیروز داشتم، بنابراین به این میگم درد. آیا برای حالاتی که فقط من بهشون دسترسی دارم ملاک عینی برای این کار وجود داره یا نداره؟
باز عینی برای کی؟ برای بیرونی خود؟
این نظر حالا یه خود ما پریدیم جلوتر. این که بر مبنای شباهتش به اون حالت قبلی من یه کلمه رو به کار میبرم، این تفسیر هکر و بیکر از ویتگنشتاین که الان جلوتر اشاره میکنم، اینو یه لحظه فراموش بکنیم. اول بذارید نظر خود ویتگنشتاین رو میگم، بعد نظر کریسپی رو میگم، بعد نظر هکر و بیکر رو که بر مبنای خود نظر اصلی خود ویتگنشتاین اینه که وقتی شما با زبان خصوصی سر و کار دارید، امکان درستی و نادرستی به کار بردن واژه وجود نداره. ملاکی وجود نداره که شما طبق اون بتونید بگید که اینجا دارید این واژه رو درست به کار میبرید یا نادرست به کار میبرید. هیچ چیز عینی نیست که بشه سنجید. کی میخواد بسنجه؟ هیچ کس دیگه به جز شما نمیسنجید. هیچ چیز دیگه‌ای هم در طبیعت به صورت عینی وجود نداره که به شما بگه شما دارید درست میگید یا نادرست. عینی رو به این معنا به کار ببرید. در مورد میز که من میگم میتونیم یه ملاک عینی بگیم، میگیم مثلا میز یه شی است، چهارپایه‌ای که برای این منظور به کار میره. اون شی چهار تا پایه داره ولی برای این منظور به کار نمیره، این میز نیست. یه ملاکی داره. ولی در مورد زبان خصوصی ویتگنشتاین میگه که هیچ ملاک عینی واسه درست و نادرست به کار بردن کلمه وجود نداره. و چون این شرط اصلیه زبانه، اصلا اونجا زبان شکل نمیگیره. هیچ چیزی درستی و نادرستیش معلوم نیست، شما فقط تصمیم میگیرید. هیچ ملاکی وجود نداره، هیچ ملاک عینی وجود نداره. عینی که میگیم یعنی که دیگه برای کسی مطرح نیست، یه ملاکی که فارغ از من و شما بتونه، مثل این که مثلا من میگم رنگ سفید، یعنی این که طول موج این نور اینقدر باشه.
نموشه هسته که این ادعا رو داره که مثلا من اون منفهوم میدارم که هیچکی به سرسازی نداره، خب نمیتونه من به اون منفهوم مثلا ملاکی برای خودش بسازه.
خب ببینید چطوری میتونه. اتفاقا این مثال رو ویتکنشتاین میزنه. فرض بکنید که شما همون درد رو در نظر بگیرید، شما یه احساس درد دارید و بعد کلمه درد رو برای اون وضع میکنید، فردا هم دوباره یه احساس مشابهی دارید، دوباره من رو دارید جلوتر دارید میفرستید. ولی پیدا کردن مشابهت بین دوتا چیز نیازمند یه دانش دیگه ایه. ممکنه این درد اولی یک ساعت طول کشیده باشه و خیلی تیز باشه، این درد دومی درد خیلی تیزی نیست، مثلا مثل زوق زوق کردنه و نیم ساعت هم طول کشیده. شما چرا به هر دوتا اینا میگید درد؟ یه ملاکی دارید که میگید یه چیزایی نامربوطه یه چیزایی مربوطه، درسته؟ این دوباره ما رو میبره به اون قسمت بعدی بحث. یه لحظه صبر بکنید، به اونجا میرسید. خب پس خود ویتکنشتاین متوسط به این میشه، کاربرد معناداری کلمه یعنی باید ممکن باشه که بگیم کلمه رو کجا درست به کار میبریم کجا نادرست. در مورد زبان خصوصی چون فقط فرد به اون دسترسی داره و هیچ ملاکی وجود نداره که درست داره به کار میبره یا نادرست، اصلا زبان خصوصی شکل نمیگیره. خب این نظر مختصر ویتکنشتاین رو فلاسفه زیادی سعی در توضیحش داشتن. یکی از مهمترین اونها کریتیکیه. کریتیکی یه خورده مثال رو عوض میکنه، به جای اینکه ما یه مفهوم داشته باشیم و براش یه واژه وضع بکنیم و بخوایم اون واژه رو به کار ببریم، مسئله رو میاره در قالب این مثال که به علاوه دو یعنی چی؟ مفهوم به علاوه دو یعنی چی؟ یعنی که هر عددی رو با دو جمع بکنم. اینجا ببینید مشابهتش با اون چیه؟ اینجا دو مرتبه ما با یه قاعده سر و کار داریم که به ما میگه بعضی وقتا اینو دارم درست به کار میبرم، بعضی وقتا دارم اینو نادرست به کار میبرم. یعنی اگر 10 رو به من دادن و با 2 جمع کردم، اگر جواب 12 رو دادم اون قاعده میگه درسته، اگر 10 رو دادم با 2 جمع کردم و نوشتم 11 اون قاعده میگه غلط. پس بحث بر سر درستی و نادرستی. خب حالا کریپکی سوال میکنه که من از کجا میفهمم که درست دارم یه قاعده، از کجا میفهمم که یه کاربرد به علاوه دو درسته و یه کاربرد به علاوه دو نادرسته. مثلا همین فرض بکنید این کلمه میزه، از کجا میفهمم که به کار بردن میز در این مورد درسته و به کار بردن میز نادرسته؟ ولی گفتم کریپکی مثال عوض میکنه در قالب یه عملگر ریاضی وارد. اولین گزینه ای که چند تا حالا گزینه مطرح میکنه رد میکنه تا به گزینه مورد نظر خودش برسه و بگه که ماهیت زبان چیه و چرا نمیتونی زبان خصوصی داشته باشی. اولین گزینه اینه که ممکنه به شما بگن که من در مورد به علاوه دو یه سری به شما میدم، مثلا میگم که 2 4 6 8 10 دوازده و بعد دو مثلا چهار با سه جمع شد، پنج، هشت، یازده، چهارده، هفده و اینجا ما میخواد بگیم که تو این سری این قاعده درست به کار برده شده و تو این سری این قاعده نادرست به کار برده شده. درسته؟ حالا در مورد این سری چی میشه گفت؟ مطمئنیم که توی این سری این قاعده درست به کار برده شده؟ دقیقا ما تمام مصادیق اینو نداریم، ممکنه، یعنی ممکنه که به راحتی میشه در ریاضی یه تابعی تعریف کرد که برای مثلا 1 2 3 4 5 6 تا عضو اولش با 2 جمع کنه، بعدی رو به جای اینکه با 2 جمع کنه با 4 جمع کنه. دشوار نیست تو ریاضی این کارو. این مسئله یعنی چی؟ یعنی اینکه بر اساس کاربردهای زمان گذشته یه مفهوم، شما اگه یه مفهوم درست اینجا به کار عمل و درست به کار بردی یا یه مفهوم درست به کار بردی، هیچ تضمینی وجود نداره که در آینده داریم اونو درست به کار میبریم. یادتونه کلیپکی داره یه قاعده میگه و میخواد بگه که ما از کجا میفهمیم درست داری به کارش میبریم یا نادرست. اولین گزینه ممکنه بگه که بر اساس عملکرد گذشته. بر اساس عملکرد گذشته هیچ تضمینی وجود نداره که در آینده هم درست بکنیم. در ریاضیات به خاطر اینکه توابعی میتونیم تعریف کنیم که هر تعداد درست شما داشتی، n تعداد درست داشتی، اون تابع اونو بده و برای عدد بعدی نادرست بده. در مورد مفهوم هم که مشخص امر استقرار. خب کسی ممکنه بگه که خیلی خب من قاعده به کار بردن عدد به علاوه 2 رو از روی یه تعداد متناهی نمیتونم تشخیص بدم، به خاطر اینکه ممکنه خطا کنم. ولی به تعداد نامتناهی چی؟ من اگر همه مصادیق به علاوه 2 رو بدونم چی؟ همه سری هایی که به علاوه 2 توش اعمال شده بدونم چی؟ همه دو تا عدد x به علاوه y به علاوه 2 رو مساوی y، همه اینا رو بدونم، اون موقع دیگه قاعده دو به کار بردن درسته. اینو دارم دیگه، هر موقع اون چیزی که میخوام ببینم درسته یا نادرسته تو این لیست اینا بود میگم درست به کار بردی، اگه نبود میگم نادرست به کار بردی. ولی مشکل این چیه؟ واقعا وقتی ما مفهوم به علاوه 2 رو میدونیم به تعداد نامتناهی مصداق و مثال دسترسی نداریم، یعنی واقعا جمع همه عددهای بزرگ میلیاردی با 2 رو نمیدونیم. پس اینم گزینه خوبی نمیتونه باشه.
نمیدونی
یعنی توانایی، حداقل توانایی مغزیشو نداریم. یعنی نداریم دیگه، به خاطر اینکه بی نهایت حافظه میخواد و حافظه میخواد که ما به همش هم دسترسی داشته باشیم. پس فهمیدن قاعده به علاوه 2 نه از روی اجراهای قبلی معلومه، نه از روی دانستن همه مصادیقش معلومه. دو سه تا گزینه دیگه مطرح میکنه، حالا خیلی وارد نمیشه، یک فقط نام میبرم. یکی میگه اینه که فرض کنید دانستن قاعده درستی و نادرستی به علاوه 2 یعنی این که من به علاوه 2 رو تعریف کنم، یعنی این که هر عددی را با 2 جمع تعریف به علاوه 2، یعنی هر عددی رو که بهت دادم با 2 جمع. این چه ایرادی داره؟ تفسیرش کردیم، ولی با چی تفسیرش کردیم؟ با مثلا یه چیزی مثل جمع کردن که خودش هیچ وضعیت بهتری از به علاوه دو نداره. درسته؟ تفسیرش میکنیم برساس یه سری مفاهیم دیگه، ولی خودش هیچ وضعیت روشنداری. پس بالاخره ما از کجا میدونیم قاعده درست بودن به علاوه دو چیه؟ چه مواردی میگیم این درسته؟ چه مواردی میگیم این نادرسته؟ از کجا میدونیم که واژه میز رو که به کار میبریم در چه مواردی درست به کار میبریم و در چه مواردی نه؟ اینجا که کریپکی یه نظری مطرح میکنه که تفسیر کریپکی از ویتگنشتاینه و بعضی فلاسفه قبول ندارن، ولی به هر حال یه پاسخه. پاسخ دنبال چی هستیم؟ قاعده کاربرد کلمه، که این قاعده به ما چه کمکی میکنه برای تفکیک کاربرد درست از نادرست. کریپکی میگه قاعده وقتی وجود داره که یک اجتماعی از کاربران وجود داشته باشه، جامعه کاربران، اجتماع کاربران، و کاربردی درسته که موافق باشه با کاربرد جامعه کاربران. مثال میز رو یه بار دیگه در نظر بگیریم. وقتی من به این شی میگم میز، چرا این یه کاربرد درستیه؟ چون جامعه کاربران زبان فارسی بالاتفاق به این شی میگن میز، یعنی یه امر جمعیه، کاربرد درست و نادرست توسط جامعه کاربران معلوم میشه. کاربرد به علاوه دو به این دلیل دفعه به علاوه دو میشه 12 که جامعه کاربران این مفهوم همه دفعه به علاوه دو رو میگن 12. خب پس کاملا جنبه چی پیدا کرد؟ اجتماعی. یعنی زبانی که جامعه کاربرانی براش وجود نداشته باشه، شما نمیتونید چک بکنید که قاعده به کار بردن واژگانش چی؟ به معنای ببینید تلقی دیسپوزیشن یکی از تلقی هایی که کریپکی میگه و ردش میکنه و من گفتم یه سری هاشو میگم ولی واردش نمیشه. یکی از تلقی هایی که سه تا تلقی من الان تعبیر گفتم که کریپکی میگه و رد میکنه، یکی اینکه بر مبنای گذشته شما بتونید آینده رو بگید، یکی بر مبنای نامحدود بودنه که مثلا شما همه مصادیق رو بدونید، و یکی اینکه شما تفسیرش بکنید بر اساس. یه تعبیر دیگه‌ای که میگه و ردش میکنه اینه که ممکنه بعضیا بگن ملاک اون قاعده‌ای که ما دنبالش هستیم اینه که وقتی من مفهوم به علاوه دو رو میفهمم یاد میگیرم، یه دیسپوزیشنی در من ایجاد میشه، یه تمایلی در من ایجاد میشه که هر موقع با یه عددی روبرو بشم به عنوان خروجی، به عنوان مانیفستیشن و اجرا و ظهور اون تمایلی، عدد دو برابر اضافه شده شده. بعد کریپکی خودشون مفهوم دیسپوزیشن رو رد میکنه به این من در واقع در دلیلی هم که میاره خیلی دور از اون دلیل چیز نیست، همون دلیلی که برای زمان گذشته ما گفتیم که اولا اجراهای صحیح در زمان گذشته تضمینی برای اجراهای صحیح در زمان آینده نیست، و یه دلیل دیگه هم که میاره باید یکم صبر بکنیم تا برسیم به اون تعبیر هکر و بیکر. یه دلیل دیگه هم که میاره اونه که هیچ کسی به جز خود این فرد نیست که بتونه تشخیص بده درست داره به کار میبره یا نادرست در مورد این دیسپوزیشن. ولی به هر حال اون تلقی دیسپوزیشنی یکی از تلقیهایی که کریپکی رد میکنه.
ولی نظریه مورد قبول خودش اینه که ملاک درستی و نادرستی یه ملاک جمعیه، اجتماعه، کاربرانه. باید نداره یاد بده
این مذهبی که از جامعه ما برگردیم به خودش هست
نه ببینید ما عدد دو رو که به کار میبریم که بالاخره هممون یاد گرفتیم دیگه از یه نفری
خودش یه جوری به کار داره که
ببینید مثلا هیچ دور از ذهن نیست که همه ما که عدد دو رو یاد گرفتیم از معلمینمون یاد گرفتیم و معلمینمون از معلمینمون مثلا یه نفری بوده که اول نو ولی مسئله اینه وقتی مسئله جامعه کاربران مطرح میشه که این کاربران خودشون حالا تو موارد مختلف درستی و نادرستی رو تعیین میکنن یعنی به صرف این که من این مفهوم رو از کسی قرض گرفتم به این معنی نیست که همیشه همون قضاوتی رو میکنم که معلمم کرد چون در اون صورت اصلا به اصطلاح اجماع جامعه کاربران معنی نداره همه یه چیز خواهر گفت دیگه این فقط در اون صورتی معنی خواهد داد که لزوماً اون چیزی که من میگم قضاوتی که من میکنم قضاوت معلمم نداره خب پس ببینیم حالا بالاخره نتیجهش برای اون بحث اصلی ما چی میشد خصلتی که کریپکی برای معناداری و ملاک عینی معناداری میده خصلت جمعیه چیزی که زبان خصوصی فاقدشه زبان خصوصی دقیقا به همین دلیل که جامعه کاربرانی نداره و شما نمیتونید چک بکنید که کاربرد شما منطبق با کاربرد جامعه کاربران یا خیر اصلا زبان نیست ملاک زبان بودن ملاک قاعده عینی کاربرد کلمات تفکیک درست از به ظاهر درست وجود یک همچین جامعه کاربران و در مورد زبان خصوصی همچین جامعه‌ای وجود نداره یعنی به عبارتی زبان یه امر جمعی است باید یه جمعی باشه که اصلاح بکنه کاربرد واژه رو و در مورد زبان خصوصی وجود نداره
باز معرفت محدود شد به تعریف جمع از
زبان محدود شد دیگه بعد
بعد معرفت یعنی اینجوری دوست داشتید که معرفت
اینجا نمیدونم شما منظورتون از اینکه معرفت موکول شد به جمع چیه اینجا داریم این استدلال می کنیم که
میخوام از جمع کارلاس استفاده کنیم بعد جاهایی هم مجاز استفاده
این فقط داره میگه که کلماتی قواعدی که ما به کار میبریم مثل قراردادهایی که ما برای واژگان میکنیم یا به عملگرهای ریاضی میکنیم و اینها اینا برای اینکه تشخیص بدیم درست داریم به کار میبریم یا نادرست احتیاج به جامعه کاربران داریم این از یه جهت میتونه مورد قبول بعضیا باشه میتونه مورد قبول بعضیا نباشه حالا الان در واقع قرائت دومی که میخوام بگم اینه که اینو قبول نداره دیگه لزومی نداره شما حتما یه جامعه کاربرانی داشته باشید برای اینکه کلمه رو معنادار به کار ببرید ببینید ویتگنشتاین هم در واقع خودش اینو گفتم این تفسیر کریپکی از ویتگنشتاین ویتگنشتاین خودش مفهوم جامعه زبانی و کاربران رو مطرح نمی‌کنه چیزی که برای ویتگنشتاین مهمه اینه که آیا یه ملاک عینی وجود داره که من بتونم بگم درست دارم به کار میبرم یا نادرست حالا کریپکی میگه این ملاک و جامعه به من میده کسان دیگه ممکنه بگن که این ملاک وجود داره و ربطی هم به جامعه نداره که حالا من یه نمونه شاید هم براتون یکم توضیح خب پس خلاصه بحث اینه که استدلال زبان خصوصی که پیوند نزدیکی داره با خود همه انگاری از طرف ویتگنشتاین رد میشه، کردیتی هم ردش میکنه، یه چیزی هم اضافه برش میکنه که ملاک عینی جامعه است و خب در مورد زبان خصوصی جامعه مطرح است. دو نفر دیگه که این بیکر و هکر هم معمولا با هم مقالاتشون رو میدوشتن همون سال 1900 اگه اشتباه نکنم 84 82 یا 84 82 کریپکی نظرش رو 82 مطرح کرده، این بیکر و هکر 84. اسم کتابشون هم هست Skepticism, Rules and Language، شکگرایی، قواعد و زبان. یه تفسیر دیگه ای از ویتگنشتاین میدن. ممکنه
اون مفاهیم خصوصی رو داشته باشه ولی واژگان بهش اتفاق نکنه.
خب فکر بکنه یعنی چی؟ یعنی این که بتونه بگه من دیروز همین حالتی رو داشتم که امروز دارم، حداقل برای فکر مقایسه شون میخواد بکنه دیگه. اینا اومدن گفتن که درسته که ما قاعده میخوایم برای اینکه بگیم کجا درست به کار بردید و کجا نادرست به کار بردید، همون حرف اصلی ویتگنشتاین، ولی پیروی از قاعده یه پرکتیسه. یه ممارسته، یه تمرینه. و این تمرین مثل اینکه شما تمرین میکنید که در یه چیزی ماهر بشید، از سنخ تمرین و ممارسته و لزومی نداره که حتما اجتماعی لازم باشه شد تا شما در یه چیزی ممارست بکنید، میتونه کاملا شخصی هم باشه. یعنی اینا میگن رابینسون کروزو تو اون جزیره ای که آدم دیگه ای نیست، جامعه کاربران دیگه ای نیست، میتونه یه زبانی داشته باشه که به صورت عینی کلمه ها رو قاعده کاربرد درست و نادرستشون رو بدونه. این ربطی به وجود جامعه زبانی نداره، بلکه دلیل این که ما نمیتونیم زبان خصوصی داشته باشیم چیز دیگر است. خب اونا چیه؟ چه دلایلی داره؟ الان انتقاداتی که بگم تقریبا معلوم میشه. یکی از موارد همین موردی که آقای اشاره کردن، تعریف بده اشاره. تعریف بده اشاره یعنی که من به یه چیزی اشاره بکنم و بگم این میز. دو جور میتونم تعریف کنم، یا بگم میز شیلیست دارای چهار پایه که فلان و بیزاره که با یه سری مفاهیم دیگه تعریفش کنم، میگم مستقیما بهش اشاره کنم، میگم این میز، این صندلی. خب در زبان خصوصی ما احتیاج داریم به تعریف بلشانه. چرا؟ چون فرد براش یه حالتی پیش میاد که از اون حالات حسیه زمان حالش و میگه من به این میگم درد، این درد، درسته؟ این تعریف بدشاره اینه دیگه، این درد. خب منتها تعریف بدشاره یه مقتضیاتی داره. وقتی من اشاره میکنم به این میگم و این میزه، و دفعه بعد هم اشاره میکنم به یه میز دیگه که از غذا مشکیه و میگم این میزه، دارم از یه سری چیزا چیکار میکنم؟ صرف نظر میکنم، میگم یه چیزایی مربوطه یه چیزایی نامربوطه. رنگ سطح این نامربوطه، فلان خصلتش مربوطه. پس یه دانش پس زمینه ای دارم که توسط اون مربوط و نامربوط و جدا میکنم. مثلا یه بار که درد دارم و درد پام هست و مدتش نیم ساعته و مثلا شدتش خیلی زیاد، درد خیلی تیزیه، بهش میگم درد. یه بار دیگه هم که درد دارم، درد دستمه، مدتش هم 10 دقیقه است و خیلی هم تیز نیست، مثلا خفیفه، به اونم میگم درد. یه دانش پس زمینه ای دارم که از یه سری جزئیات صرف نظر میکنم، اون واژه رو برای اون به کار میبرم. خب آیا این مشکل ایجاد نمی کنه برای طرفدار سالیپسیس؟ این دانش پس زمینه ای که من به واسطه اون اینها رو از هم جدا می کنم مشکل ایجاد نمی کنه برای سالیپسیس؟ چجوری؟ بذارید اول با خود همه انگاری بررسی بکنیم.
این هم میتونه شخصی باشه بدم، یعنی این هم استراره خودش اساسا فکر میکنم این که مثلا میگن شخصی رحما در مورد استعدادهای خاصی میگن، اگه اینش کنم اختلاف نداریم که نهارو میمونم میدارم روسی افلاک مثلا من به موسوی دستی واقعا نمیدونست به کسی صحبت میکنم یا من به موسوی مختلف چون درمان شخصی دیگه واسه خیلی من این رو تقریبش داد تا مثلا من اینجا من موسوی دیگه منش و خیلی از نوابه به نظر من زبان خصوصی دارن که میتونن نوابه بشن، یعنی بود که میتونشتن مثلا برای اول با مثلا زبان خصوصی مطرح کرده روز که مطرح کرده گفتم چی داره میتونه اصلا زبان خصوصی هم مطرح کرده مطرح اینکه نیستن روز که اول که میتونه مطرح کرده.
خب شما در واقع دارید یه جور دفاع میکنید، میگید که امکان زبان خصوصی هست. گفتم ممکنه کسایی هم از این ایده دفاع کرده باشن، من الان اسمی یادم نمیاد ولی نگاه میکنم، ولی فعلا بذارید در همین چارچوب اینایی که دارن نقد میکنن زبان خصوصی رو زبان خصوصی نیست که آدم ها احساس های متفاوتی داشته باشن. صحبت اینه که آیا کسی که یه دسترسی به یه مفاهیمی داره که بقیه اصلا دسترسی بهش ندارن میتونه یه زبانی داشته باشه که این مفاهیم رو اسم بذاره روشون و در قالب یه زبانی ازشون صحبت بکنه.
یه سری به نظر من تهدید و مسامحه این کار من گرد نتونه شما بگرد مثلا من کلافه میشنم، من دارم از خطه میشنم، این تحقیقی رو
گفتم اینو ببینیم، صحبت درجه رو اینجا نمی کنیم، صحبت اینو نمی کنیم که کسی 100 درجه گرمشه و کسی 50 درجه گرمشه، اینا به هر حال در یه چیزی مشترک دارن، یعنی این میفهمه گرمایند چیه، این یه روزی 100 درجه گرم بودن رو حس کرده و میتونه بفهمه که طرف مقابل راجع به چی صحبت کنه. صحبت زبان خصوصی اون زبانیست که دسترسی به یه مفاهیمی داشته باشه که من اصلا نداشته باشم. گفتم مثل مثال خفاش، من اصلا علل اصول نمیتونم تصور کنم که از دیده خفاش جهان رو دیدن چگونه است.
فقط توی زمان حال باشه دیگه
خب پس حالا این نکته که میگید درست. ببینید اگر خودمونو محدود به تعریف بل اشاره بکنیم، یعنی اینجا که من درد داشتم در پام و نیم ساعت و خیلی تیز بود، اینو اسمشو بذارم چی؟ این درده، اینو میذارم درد یک. به قول شما نمیخوام مقایسه کنم، فردا که درد دارم در دستم و 10 دقیقه طول میگشه و خفیفه، میخوام تعریفی به اشاره بکنم دیگه، نه هیچ معرفت دیگه ای ندارم، فقط میخوام بگم این درده، اینو اسمشو میذارم درد دو. درسته؟ نمیام مشترکاتشو با این بگیرم، یه واژه‌ای روی میذارم، یه واژه‌ای روی میذارم، یه واژه هر حالت دیگه ای که داشتم یه واژه براش میذارم. خب این مسئلهش چیه؟ مسئلهش اینه که این زبان چقدر واژگان خواهد داشت؟ بینمه دوباره با اون مسئله نامتناهی بودن رو بره، چون برای هر حالت دیگه ای که داریم اگه نخواهی یه سری چیزهای نامربوطش رو جدا کنی و پایبند به تعریف بل اشاره شدی، بگی این باید یه واژه جدا براش بذاری و برای هر کدوم از اینا یه واژه‌ای داری و این زبان از لحاظ واژگان نامتناهیه. مگه اینکه چیکار بکنی؟ مگه اینکه جنبه‌های نامربوطش رو کنار بذاری؟ اگه میگی این درد در پا نیم ساعت خیلی تیز، من اسمشو گذاشتم درد، اون یکی هم که در دست و خفیف و درد، اینم باز اسمشو بذارم درد، یعنی به کمک یه ملاکی، به کمک یه معرفتی، به کمک یه چیز دیگری جنبه های نامربوطش رو جدا میکنم. اشکالی
از ما بخونیم درد به اشاره هم نه این تعریبه نه اشاره هست، خودش تعریبه خودش اشاره.
شما میگید میز چیه؟ من میگم میز دینه،
میز دینه. ولی
شما به بچه ها چجوری یاد میدید؟
حالت درونی که نمیشه بهش یه حالت درونی درد یا مثلا رنگ قرمز یا مثلا رنگ سفید یا
اشاره منظوری نیست که من انگشت به سمتش بده دیگه، یعنی این حالتی که من از آن توش هستم اسمشو میزنم درد. تعریف میکنی شما به من میگید که میز چیه، یعنی تعریفش کن برام. من گفتم یا میتونم بر اساس واژگان تعریفش کنم، بگم میز چیزیست که این دوره اون دوره معمولا از چوب ساخته میشه، یا این که میتونم اشاره کنم بگم این میز، که معمولا ما تعریف به اشاره رو بالاخره یه جایی لازم داریم. شما میگید میز از چوب ساخته شده، من میگم چوب چیه، میگید چوب چیه مثلا اینه که فلان باشه بسابه فلانی چیه، بالاخره یه جایی تهش باید بگم اینه. تعریف به اشاره چیزی نیست که بشه ازش فرار کرد، یه جایی ما بالاخره لازم داریم که بگیم این آهن، این فلز، این آب.
تعریف به
چرا قاعدتا درکش احتیاج به سری توانایی
داره، داره زبان خصوصی میتونم باشم، من میتونم یه زبان خصوصی داشته باشم، اون هم با تعریف بل اشاره بگم، ولی دیگران توانایی اینکه تعریف بل اشاره من رو بگیرن ندارن، مثلا مثل اینکه توانایی دیدن ندارن که من اشاره با میگم
نه فهمم چرا به زبان خصوصی. ببینید همه یه حرف زبان خصوصی اینه که یه حالات و مفاهیم و کیفیاتی هست که فقط من بهش دسترسی دارم، فقط من.
خب بعد میگیم مثلا یه زبان خصوصی و یک جور باید یه قاعده داشته باشیم، مثلا میگیم با تعریف بل اشاره میخواییم بعد میگیم دیگران توانایی این که تعریف بل اشاره من میتونم اینو با تعریف بل اشاره
برای خودم،
برای دیگران هم میتونم میگه ولی اون توانایی رو
خب. دیگران ندارن. حالا صحبت اینه که برای خودم یا باید برای هر حالت به خصوص یه واژه بذارم، درسته؟ شما میگید که من به یه چیز اشاره میکنم، دیگران نمیتونن درکش کنم، برای خودم این چیزی که دارم بهش اشاره میکنم، به من اینکه کوچکترین تغییر کرد، من اگه بخوام خیلی تعریف بل اشاره رو سفت و سفت بگیرم، باید برای هر حالت به خصوصی در هر زمان به خصوصی یک واژه خاصی بذارم. یعنی به این میز در این زمان در این مکان که اشاره میکنم بگم میز یک، یه ثانیه دیگه که ساعت رفت جلو به این که اشاره میکنم چون زمانش برگرده بگم دو، به اون میزی که اونجاست بگم میز سه، و این زمان بی نهایت واژه خواهد. یا اینکه بعد چیکار کنم؟ یه جوری عناصر نامربوطش رو بزنم دور، بگم زمانش مهم نیست، مکانش مهم نیست، رنگش مهم نیست. درسته؟ اگه این کار رو بخوام بکنم دوباره احتیاج به چی دارم؟ ملاک دارم. من دنبال این بودم که چجوری کلمه رو درست و نادرستش رو تشخیص بدم دیگه. کجا دارم اینو درست به کار میبرم، کجا دارم نادرست به کار میبرم. بنابراین باز اینجا هنوز احتیاج به اون ملاکی که گفتیم داریم.
مفهوم اگه یه بار استفاده باشیم به جمعون رو داریم بگه اصلا دو چیزی هم مقایسه نکنیم یه بار
خب
یه مقایسه رو این دانش هستن بگیم شده نماشه یه سیه حالا بذاریم یا نذاریم در حالا داریم که مفهوم خصوصی میتونیم داشته باشیم.
مگه شما به یاد نمیارید اون مفهوم؟ وقتی به یاد میارید میخواید با همون واژه‌ای که اون موقع روش گذاشتید اونو صدا کنید؟ فکرشو به یاد میارید دیگه. از کجا مطمئنید این امروز که دارید به درد دیروزتون فکر میکنید دارید به همون درد فکر میکنید؟ راجع به چی میخواید فکر کنید؟ راجع به یه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده دیگه، و مقایسهش کنید راجع به یه چیزای زمان حال، راجعش صحبت بکنید. از کجا میدونید یه تداومی داره؟ دارید یه چیز نامربوط رو کنار میذارید دیگه، این قسمت زمانش رو میذارم کنار، مربوطش اینه، پس هنوی یه ملاکی میخوام
ایجاد یه مفهوم
و سرزش تضابه رو ببینید. شما وقتی یه واژه به کار میدید، یه واژه میسازی، میخواید روی یه دامنه از مصادیق به کارش ببرید دیگه. مگه وقتی شما
مفهوم
منظورم که مثلا
مفهوم برای یه مفاهیمی
واژه میذاره، درسته؟
واژه نذاره مفاهیم خصوصی در
آمده
نمیتون داشته باشه،
کیفیات
ذهنی خصوصی
نمیتون داشته باشه. نه من اول صحبت هم که گفتم میخواد بگه که کیفیات خصوصی که دسترسیش فقط برای ما ممکنه براشون واژه بذاریم و در قالب یه زبان راجعشون صحبت
بکنیم.
اون که دیگه زبان نمیشه، آنجا داریم راجع زبان خصوصی صحبت.
اگه زبان خصوصی رو
بعد بکنیم
مثلا فکر خصوصی یا مفهوم خصوصی رو
به شرط اینکه ثابت کنیم فکر به زبان احتیاج نداره. ما الان راجع به این صحبت نمی کنیم. خب پس یه مسئله اینه. یه مسئله دیگه اینا میگن که خب یه دلیل دیگه که زبان خصوصی نمیتونیم داشته باشیم اینه که دانش پس زمینه این دلیل به این ربط داشت که مربوط رو از نامربوط جدا کنه. چی رو انجام بده؟ پس هنوز ملاک میخوایم دیگه. صحبت بر سر این بود که به این راحتی با این که بگیم تعریف بل اشاره مسئله حل نشد، ملاک میخوایم. ما از اول دنبال این بودیم که ویتگنشتاین گفت یه ملاکی لازم داریم برای اینکه واژه رو به کار ببریم که بگیم کجا درسته کجا نادرسته. یعنی ما مثلا یه قدم بردیم عقب، حال نکردیم ملا. یه مسئله دیگه اینه که اینا میگن که خب شما زبان رو برای مکالمه به کار میبرید. خب قاعدتا تو زبان خصوصی مکالمه بین چند نفر نیست. گفتیم اینا رو مخالف روی کرده کریپکن، حالا لازم نیست حتما یه جامعه زبانی با استفاده از زبان با هم مکالمه کنه، ولی یه فرد با خودش داره مکالمه میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا در دفتر خاطراتش، در دفتر اون زبان خصوصیش نوشته که دیروز درد داشت، مثلا دیروز نوشته امروز درد داره، یعنی دیروز درد داشت.
امروز اونو میخونه، از کجا مطمئنه که داره راجع به همون صحبت میکنه، داره راجع به یه چیز واحد صحبت میکنه، این کلمه رو درست داره به کار میبره. اینا مکالمه رو نمیبرن به جنبه بین اشخاص، مکالمه یک فرد با خودش در طول زمان. خیلی دور از این مسئله که اینجا مطرح میکنم مطرح کردم نیست، هنوز ما هیچ ملاکی بجز خود فرد، هیچ ملاک عینی نداریم که بگه درست داری به کار میبری اینو یا نادرست داری به کار میبری. این همون چیزیست که قبلا راجعش صحبت کرد. خب بنابراین بیکر و هکر معتقدن لزومی نداره به روی کرده کریپکی، روی کرده جامعه کاربران رو قبول کرد برای اینکه زبان خصوصی رو رد کنیم. زبان خصوصی رو به دلایل دیگری میشه رد. حالا به هر حال ما سه نوع استدلال داریم. یک استدلال خود ویتکنشتاین که خیلی مختصر و موجز گفته شده، یه تفسیر کریپکیش رو داریم، یه تفسیر اینا رو ازش داریم و همه در این نقطه مشترکن که زبان خصوصی نمیتونیم داشته باشیم. حالا برگردیم به اول بحث. زبان خصوصی در پیمان بود با سولیپسیسم. سولیپسیس ادعاش میکرد که من دسترسی به یه مفاهیمی دارم که برای دیگران قابل دسترس نیست و اینها رو مینامم و استفاده میکنم. بنابراین استدلال علیه زبان خصوصی برابر است با استدلال علیه سولیپسیس. پرکتیس شخصی میتونه باشه دیگه. بازی زبانی زبان خصوصی نیست. ما اینجا داریم راجع به زبان خصوصی صحبت میکنیم. یعنی میگیم که لزومی، اینا میگن که لزومی نداره جامعه کاربرانی وجود داشته باشه تا شما درستی و نادرستی اینو بتونید بفهمید. نه اصلا بازی ما اینجا مفهوم بازی زبانی نداریم. خب ببینید، شما فرض بکنید که داستانی رو تصور بکنید که یه آدمی در یه جزیره تنهایی داره پرکتیس میکنه و یه ملاک عینی هست که درستی و نادرستی یه مفهومی رو براش معلوم میکنه بدون اینکه جامعه کاربران دیگه باشه. مثلا فرض بکنید این آدم وقتی که از فلان نوع قارچ میخوره مسموم میشه و وقتی که از فلان نوع میوه میخوره مسموم نمیشه و داره پرکتیس میکنه واژه مسموم رو یا واژه تندرستی رو. مصادیقش رو میتونه بگه، میتونه بگه که این مسموم است، اینجا درست داره به کار میره. چرا؟ چون وقتی من اینو میخورم مسموم میشم، به این حالت در میام. ولی این مسموم است، اینجا داره به غلط به کار میره، چون وقتی من این میوه رو میخورم مسموم نمیشه. یعنی اینجا پرکتیس میتونه بکنه، قاعده داره برای درستی و نادرستی به کار بردن کلمش و اون مفهومش، ولی جامعه کاربری هم نیست، ولی همین یه ملاک عینی هست. آره دیگه، برای باید زبان خصوصی نداره به یه معنا. آره ببینید، اینجا زبان خصوصی رو به این معنا میگیم که دسترسی به یه مفاهیمی داره که برای دیگران قابل دسترسی نباشه. ولی ما تو این داستان فرضی الان یه همچین محدودیت و قیدی نداریم.
یعنی نه نفیان نه اثباتا ما راجع به این حرف نمیزنیم که مفهوم تندرستی به معنایی که این داره به کار میبره غیر قابل درسته برای دیگر. تا اینجای بحث راجع به اینه که آیا مدارک قاعده درست به نادرستی حتما باید توی جامعه زبانی باشه؟ میگیم نه، ممکن دیگه داستانی بشه سرهم کرد یه مدارک عینی باشه. این یه بحث. یه بحث دیگه اینه که آیا زبان خصوصی میتونه داشته باشه یا نه، یعنی مفاهیمی که بعد دیگر اون موقع این استدلال مطرح میشه. دو تا بحث جداست.
من فکر میکنم اینجوری بهش بخوام همه توی کلاس قرار دارم اصلا همه چی اول زبان خصوصی بوده
بله.
حتی اشعار فلسفه از طریق کسانی که اهل فکر بودن اهل اندیشه بودن این زبان خصوصی تبدیل به زبان عمومی شده. حتی شما اصلا کنید مثلث کسی رفت فکر کرد از به مسئله این مسئله مثلث و گفت مثلث نه درسته تو زبانش چه نیست مثلث شد این رو که چی بگیم این مسئله است و قبل از که بگیم با خودش باهم چی بود افتر این چیزین انتقال بده اصلا تاریخ فکر به نظر من
ببینید من یه بار دیگه فقط برای شما ملاک رو بگم. آیا برای تشخیص این که این شکل مثلث است یا نیست ما ملاک داریم یا نداریم؟ ملاک داریم، یعنی میتونیم بگیم که این مثلث در مورد این شکل اگر شما بگید این مثلثه من میگم درسته، در مورد این شکل اگر شما بگید مثلثه میگم غلطه. همین که ملاک درستی و نادرستی کاربرد واژه داریم به نظر میاد که این زبان خصوصی نیست.
همین الان هم در حال حاضر حتما یه فیلسوفی داره راجع به مسائل فکر میکنه هیچ که نمیتونه قانع کنه و شاید به مرور بتونه. هر مفهومی هر واژه‌ای که الان ما داریم صحبت میکنیم از قیاس استفاده نمیدونم سوق جنگ دموکراسی حتما روزی بوده که یه فیلسوف قرار راجع به پیش کرده و هیچ که نمیتونه متقابل
درسته. ولی وقتی اون مسئله اینه آیا وقتی اون ملاک مطرح کرد یه قاعده کاربردش هم معلومه یا نه؟ کلمه که قاعده کاربرد داره تو زبان عمومی
حتی دو کلمه هم شاید کنید کلمه که به اختلاف بود از خودش یک کلمه شاید بود واژه های این واژه هم کجا مانده روز اول که بشر جنگ لازم می کنید چند تا واژه بود الان چند تا واژه داره اینا رو کیا بود؟
اینا به زبان خصوصی مربوط نمیشه. ببینید زبان خصوصی ملاکش اینه شما به یه قاعده‌ای برای به درست و نادرست به کار بردن کلمه نداشته باشید. شما دارید میگید که اینا تکامل پیدا کرده بشر کسای مطرحش کردن یه روزی اول به ذهن هیچ کس نمیرسیده اینا همه سر جای خود. فرض کنید من مثلث رو اختراع کردم هیچ کسی به ذهنش مثلث نمیرسه من مثلث رو اختراع کردم، ولی مسئله اینه که کلمه مثلث رو که من به کار میبرم بعد از اینکه معرفی کردم به جامعه یه ملاک داره، میتونم بگم این مثلث است درست دارم به کار میبرم، اینجا اگه بگم مثلث است نادرست دارم به کار. حالا تکوینش هر جوری بوده کار به این نداره. مسئله اینجا اینه که مثلث بودن مربع بودن یه مفهومش خصوصی نیست که فقط من بهش دسترسی داشته باشم و دیگران نداشته باشن و بنابراین نتونن بگن درست داریم به کار میبریم یا نادرست. مسئله این مسئله اینه که چجوری تعریف پیدا کرده نیست.
شاید واژه‌ای که اخیراً مثلا یه منتشر دکتر جهانی یه ذهن دکتر جهانی رو واقعا شاید هم خیلی حس نکردن اصلا خیلی باشن در درشون قدیبه این دکتر جهان چیه که جهان چیه که جهان چیه خب این کسی که روز اول مطرح کرد مگه تاپون کردن باش تاپون نشده یه نفر برای مطرح کرد و شاید هم خیلی کلمه جا دارم حتی در زمان رو
من اگه بگم که این کلاس یک دهکد جهانیه شما نمیگید این کلمه رو داری غلط به کار میبری اینجا. حالا ممکنه این ملاک دقیق شارپی نباشه، حالا که اینا تعابیر استعاریه. حالا این که واقعا این بحثا رو بشه برد به تعابیر استعاری هم تعمیم داد یا نه من واقعا نمیدونم، حالا چون اینا از زبان به اصطلاح تحت و لفظ یا لیترال دیگه داره خارج میشه. استعاره دهکده جهانی استعاره فعلا ما اینجا داریم حداقل راجع به مفاهیمی صحبت میکنیم که دلالت مستقیم بر یه حالت یا شیء تو جهان دارن، مثل آب، مثل میز، مثل در، مثل قرمز. فعلا حداقل بحث تو این سطحه. حالا تعابیر استعاری خیلی بحثشون دشوارتره، ولی ملاک زبان خصوصی اینه که ملاک در واقع حرف ویتگنشتاین اینه که همه این تعابیری که شما میگید میشه گفت دارید اینجا درست به کار میره یا نادرست. یعنی به هر حال من یه قاعده برای درستی و نادرستی وجود داره. حالا این قاعده جامعه است یا فردیه به این تفسیر، به این دوتا تفسیر، این یه بحث دیگه است. ولی که هر دوتاشو اینا مشترکن که قاعده مهمه. یه قاعده باید باشه که ما میگیم کجا داریم درست به کار میبریم، کجا نادرست. این که این واژه چجوری تکوین پیدا کرده تقریبا به بحث ما مربوط نمیشه. این میخواد حالا یه نفر معرفیش کرده باشه، یه نابغه معرفیش کرده باشه.
یه زمانی زبان من تصورم اینه، یه زمانی بالاخره زبان خصوصی نبود. درست مثل ماسونی که راسته بودیم که تا زمانی که مسئله روشن نشده فرزن تو حوزه فرزن فقط روشن شده میشه. اونم مثلا این مفاهیم، این همین مفاهیم و مسئله که یه زمانی به نظر من خصوصی بودیم و بعد میشونم و من حق داره که باید بگید که تا زمان که من خودم اینو میفهمم و دیمشن بیشتی بگم خود این باره نمیشونم این چیزی که روز اول من باز میگرده واقعا به چیز نمیتونست بگید که این گردش کرد اصلا زمین گرد بود این خودش یه واژه جدید بود و مثلا خیلی سریالا میشه بشونی کرد.
اینی که ما در اثر شرایط اجتماعی یا نمیدونم ملاحظات اینا نتونیم یه چیزو بگیم یه خورده فرق داره با.
در حال کسی به این جایی میرسه برای بدبار میرسه نمیتونه چیزی بگیم به نظر نمیتونه بگیم،
یعنی علل اصول نمیتونه بگه. وقت بعدن چه اتفاقی میفته که میتونه بگه؟
من فاصله سوال همین در مورد
آخه چیزی که علل اصول نشه گفت، یعنی مطلقا نشه گفت، پس بعدن چه چیزی میتونیم بگیم؟ این مثالی که شما میزنید این چیزیست که علل اصول گفتنی است ولی به دلایل دیگری گفته نشده.
استاد راشد مثلا تلسکوپ آمریکا در حدود 100 سال پیش وزیر به کشف کرد تو آمریکا سه مانا ارزش داشته، بعد ریختن مردم خونش رو خراب کردن، دازن همه زندگیش آتیش دادن، گفتن این جادوگره با شیاطین رابطه داره. حالا اونایی که این کارو کردن آگاهانه بود. از اون بدتر شما میگید که ما میگیم ملاک، ملاک این که این مثلث این مربع در سال 1905 یه مقاله منتشر شد به نام انیشتین تئوری نسبیت، بعد 1907 همین آدم رو گرفتن محاکمهش کردن بیشتر این افراد زمین ها چرت و پرت داریم زنش رو ازش شکایت کنه اینو من گفتم، این از من دزدیده تو خواب، من خواب بودم این اومده برداشته.
حرف گفتنی رو اون گفته دیگه، نگفته
نه همین نسبیت رو توی 1957 یعنی 50 سال بعد یه فرانسه 12 نفر میفهمیدن
بعد
چجوری اونا نخواست ملاک بود. حالا هر ملاکی شما یه بگو
نه یه مقدار بحثا قاطی شد. ما اینجا داریم راجع به واژه صحبت می‌کنیم، نه نظری. داریم راجع به این واژه صحبت می‌کنیم که آیا به کار بردن این واژه باید ملاک درستی و نادرستی داشته باشه. اگر واژه‌ای باشه که شما ندونید در چه موردی دارید درست به کارش می‌برید و در چه موردی نادرست، اصلا بود و نبودش فرقی نمیکنه. شما فرض کنید یه واژه‌ای هست که نمیتونید بگید اینجا درسته اونجا نه، حد ولو مبهم، این واژه اصلا به چه درد میخوره وقتی ملاک نباشه برای
اول؟ روز اول نمیشه، روز اول انیشتر همه مسائلش نمیتونست بگید، یعنی اصلا
بلد نبود. حالا من مثلا اینجا هیدروژن اختراع کرده، اصلا اسمش چی بذاره؟
خب یعنی همه آدمایی که امروز نظر نسبیت رو درس میدن راجع بهش کتاب می‌نویسن مقاله می‌نویسن نفهمیدن؟
اصلا همینه که همه چی اول خصوصی میشه، خصوصی
بوده. نه شما آخه خصوصی رو به یه معنای دیگه دارید به کار میبرید. من گفتم کلمه زبان خصوصی مبهمه. منظور این نیست، گفتم منظور این نیست که یه کسی یه چیزای شخصی به نظرش بیاد. بله مشخصا ویتگنشتاین هم نظرش خودش اول یه فکرای شخصی داشته بعد عمومی کرده. یا حتی منظورمون این نیست که کسی بیاد جای واژه ها رو عوض کنه و برای خودش یه زبان مثلا زرگری بسازه، بگی خب این زبان خصوصیه، خودش میفهمه و مثلا صاحبکار. مثلا زبان خصوصی نیست، زبان خصوصی اینه که یه مفاهیمی باشه که فقط برای یه نفر قابل دسترس باشه.
شما
اینا
که تو جنگل آمریکا زندگی میکنن،
بله،
اینا الان از نظر اونا خیلی از مسئله ما تو زبان خصوصی هست. تمام این دانش و کلمات و حرفات ما بزنیم از زبان خصوصی هست. نه این اختراعات و اکتشافات، نه این تکنولوژی رو، نه این واژه هایی که ما اختراع کردیم.
اگر اشکال نداره، من نمیخوام حتما دفاع بکنم از نظر شما، من میگم فقط اگر شما این به این خط فکر متعهد بمونید که مفاهیمی هست که فقط ما چه میدونم فقط من میتونم بهش دسترسی داشته باشم، نه آدمای دیگه، نه از خانه دیگه، اشکال نداره میتونید از زبان خصوصی دفاع بکنید.
خب من اوجاهم
به شرط اینکه قبول بکنید مفاهیمی هست که فقط من بهش دسترسی دارم.
من میگم من میگم من میگم من متفکر زبان هر اون جایش میرسیده یه جایی خصوصی میشده بعد به عمومی میشه.
آخه اصلا تعریف زبان خصوصی اینه که نمیتونه عمومی بشه. اونایی که شما میگید عمومی شده، نه زبان خصوصی نبوده، زبان مفهوم خصوصی مفهومی اینه که اصلا علل اصول نمیدونه. مثال که زدم بکنم این که خفاش چگونه دنیا رو میفهمه علل اصول نمیدونه، من نمیتونم اونطوری بفهمم، 100 سالم از روش بگذره نمیتونم بفهمم.
رادار رو ما وقتی حالا البته همین بودیم به موضوع رو کردیم، وقتی ما رادار رو میسازیم و میگیم این که دون داره کار میکنه وقتی درست
مکانیزمش رو میدونیم
درست،
ولی کوالیاش رو نمیدونیم، کیفیت ذهنیش رو نمیدونیم. میگن مثلا آدمایی که نابینا هستن یه توانایی خیلی ضعیفی دارن برای اینکه از روی صوت موانع و یا چیزایی رو تشخیص بدن. اینا احتمالا یه کوالیای کیفیت ذهنی یه خورده نزدیکتری ممکنه به خفاش داشته باشن، ولی نه به اون پیچیده. ما مکانیزم خیلی چیزا رو میدونیم ولی کیفیت ذهنیش رو نمیدونیم. اینجا ما صحبت مکانیزم نمی کنیم. خب چون دیر شده 7:30 فقط من جمع بندی بکنم. مداکی که به صورت عینی بتونه به ما تضمین بده که کجا داریم اینو درست به کار بریم کجا نادرسته. واقعا یکی از ایراداتی که بیکر و هکر مطرح میکنن و وقت نشد اینجا مطرح کنن اینه که اونا میگن یه دوره اینجا شما میگی مداک چیه؟ میگی چرا اینو درد گذاشتی؟ اسم این همین حالت هم درد گذاشتی؟ میگی طبق مداک خودم. بعد میگی مداک خودت چیه؟ میگی مداک خودم اینه که این دوتا یکی هم. هیچ تستی دیگه‌ای وجود نداره از بیرون عینی، هیچ چیز دیگه‌ای به جز خود شما وجود نداره که بگه ملاک درسته. آره دیگه اینجا گفتم شما میگی مربوط رو از نامربوط جدا میکنم با یه ملاکی، اون ملاک چیه؟ دو مرتبه برمیگرده به شخص. خب فقط آخرین نکته‌ای که بخوام بگم خیلی دیر شد اینه که مبناگرایی کلاسیک در معرض این نقد قرار میگیره. مبناگرایی کلاسیکی که میگه من یه سری باورهای پایه دارم که همون حالات حسی فعلی منن و من دسترسی مستقیم به اینها دارم، برای اینها توجیه خاصی دارم و بقیه توجیه ها رو از دل اینها در میارم. انواع دیگه مبناگروی که اون حالات حسی فعلی رو مبنا قرار نده و چیزهای دیگه ای رو احتمالا مبنا قرار بده، اینا در معرض نقد زبان خصوصی و سولیپسیزم نیستن. و از قضا خود ویتگنشتاین یه فاندیشنالیسته، یه مبناگراست، نه منطقه نه مبناگرای کلاسیک، یعنی اون چیزی رو که مبنای پایه اپیستمولوژی خودش کنه، برحال یه چیزی رو پایه قرار میده و یه چیزهای دیگه یه که توجیهش از اینا کسی، ولی اون چیزی که اون قرار میده این حالات حسی فعلی نیستن. حالا برای اینکه نظر خود ویتگنشتاین هم بدونید، هم این کتاب ارجاع داده، هم کتاب در باب یقین که ترجمه شده، اونجا باز بیشتر راجع به اپیستمولوژی ویتگنشتاین مطلب داره. اما به هر حال این نکته رو گفتم که این مبناگرایی کلاسیک با این بند اضافه تجربه گرایانش که اون مبناها حالات حسی ما هستن که در معرض همه این سوال قرار میگیره. و خلاصه بحث اینه که خب در واقع نقد زبان خصوصی و خود همه انگاری مبناگرایی کلاسیک زیر سوال میره. بخاطر اینکه مبناگرایی کلاسیک در پیوند با سولیپسیزم و سولیپسیزم از نظر این متفکری ممکن است. خب
هستنم
آقای مالک حسین میگم این همین مثال خفاشو که شما در نظر میگیرید، اون